در خدمتتون هستیم. همونطور که می‌دونید بحث فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی هستش. من خیلی خوشحالم که این فرصت ایجاد شده که در ارتباط با موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بشه گفتگو کرد، بشه حرف زد و اگر نقدهایی هم وارد هستش در ارتباط با اون نقدها، چه فیلترینگ و چه عدم فیلترینگ اینها، بشه صحبت کرد. و خیلی هم خوشحال هستم که این اتفاق داره تو دانشگاه شروع میشه، چون من اعتقاد دارم که دانشگاه باید محل نشر نوآوری باشه، نشر فناوری باشه. هر فناوری باید به اعتقاد من باید از داخل دانشگاه ها شروع بشه و دانشگاه ها مولد اون باشن، چون تو همینجور دنیا داره این اتفاق میفته. در ارتباط با موضوعی باید بخون صحبت کنم، بسیار من مخالف کامل فیلترینگ نیستم، مخالف این نوعی از فیلترینگ که در حال حاضر اجرا میشه هستم. من موافق فیلترینگ هستم که از داخل خانواده ها ایجاد بشه، همونطور که همه جای دنیا دارن استفاده میکنن، پدر مادرها حتما دارن نحوه استفاده فرزندانشون از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی مشخص میکنن. من موافق این نوع فیلترینگ هستم که حالا داریم انجام میشه. یه نکته اساسی که ما تو این حوزه داریم، ببینید همون میدونیم ایران تو تحریم قرار داره و تحریم به شدت قرار هستش تو زمینه داره انجام میشه. اما تو این حوزه شبکه‌های اجتماعی دچار خود تحریمی هم شده ایم، یعنی ما دوباره خودمون رو تحریم کردیم. خب به اعتقاد من چون این شبکه‌ها و به تاب رسانه‌های اجتماعی ایجاد شدن تا مردم حرف بزنن، مردم دیالوگ بگن، ارتباط رو تبدیل کنن به دیالوگ، گفتمان افزایش پیدا کنه، باید این فرصت و این امکان به مردم داده بشه حرف بزنن. چون تو رسانه‌های جمعی مثل رادیو، تلویزیون و مطبوعات نمیشه انعکاس صدای مردم رو چشید، نمیشه دید. تفاوت یکی از تفاوت عمده هم دقیقا همین، اونجا محدودیت های وجود داره از نظر سخت افزار یا نرم افزار یا هر چیز دیگه. مردم میان توی رسانه های اجتماعی راحت حرف میزنن، حالا من به محتواش کاری ندارم یا هر بحث دیگه که انجام میشه و نکاتی که روی اونها ارائه میشه. ببینید این دقیقا یه نکته اساسیه. تکنولوژی خب یه چاقوی دولبه است، هم مزایا داره هم معایب داره. من معتقدم باید این دوتا رو کامل بشناسیم. من اصلا نمیگم تکنولوژی فقط خوبی داره، فقط مزیت داره، فقط فرصت داره، نه خیر. یه سری معایب هم داره که اگر با اونها آگاه نشیم دچار این تهدیدها میشیم. ولی به شدت موافق این هستم که فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی بسیار بیشتر از تهدیدها هستش و این فرصت‌ها امکان اینکه صدای محلی ما روی محتوای جهانی دیده بشه. فکر کنم همین الان توییتر یه جمع هستن که همین الان دارن محتوای این نشست رو توییت میکنن و همه دارن تو طرفدار دنیا اگه اون هشتگ‌های لازم مثلا من میشنیدم مثلا هشتگ مناظره برای این قرار ایجاد بشه که داره دیده میشه. پس ببینید جایی که برای حرف زدن هست تکنولوژی، همه نوع تکنولوژی ها، فقط نگیم این شبکه های اجتماعی. نکته اساسی که وجود دارن دوستان، ببینید بحث شبکه های اجتماعی تو دنیا از 1945 مطرح شده. شبکه های اجتماعی آنلاین 1995 اولین سایتش با عنوان سایت کلاس میت تو دنیا ایجاد شد. خب ببینید این ادامه همون شبکه های اجتماعی واقعی هستن، چیز پدیده تکنولوژی جدید نیستش، فقط پلتفرم عوض شده. قبلا تو فضای آفلاین بوده که انقلاب ما خودش اصلا یکی از مبتکرهای استفاده از این شبکه ها و امام رحمت الله در ارتباط با این خوده بوده. خب قبلا تو فضای آفلاین بوده، حالا پلتفرمش اومده آنلاین شده. چرا؟ چون مردم آنلاین شدن، او بعدا تو فضای آنلاین بذاره اتفاق. پس ما با این پدیده جدید مواجه میشیم، پس باید این واقعیت اجتماعی رو قبول کنیم. یه واقعیت وجود داره، ما این واقعیت رو باید بپذیریم، همونطور که مردم پذیرفتن و دارن از اون استفاده میکنن. و به نظر من این فیلترینگ که الان داره اعمال میشه کارآمد نیسته، چون همه دارن استفاده میکنن، چه از دولتی ها، چه مردم و چه کسای دیگه که هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از بسیج دانشجویی و افرادی که پیشگام بودن در اجرای فرمان حضرت امام خامنه ای مبنی بر کرسی های آزاد اندیشه، که انصافا پدیده میمونیه که انشاءالله ما بتونیم عرصه بعد این فضا رو به هر حال ازش استفاده کنیم. خب من برنامه قبل از اینجا برنامه شبکه آموزش سیما بودیم که اول صحبتم رو من به یاد شهید قاضی مقدسی شروع کردم. قرار بود که دیروز هم باز جلسه برگزار بشه و ما حالا در رابطه با این شهید بیشتر صحبت بکنیم که قسمت بود یا در فضایی که بسیج رو انداخته ما صحبت رو انجام بدیم. شهید مقدسی رو نمیدونم چند تا از شما میشناسید. کسی هست اینجا شهید مقدسی رو بشناسه؟ خب دست شما دارم. شهید مقدسی یکی از قضات دادگستری بود که ایشون در واقع میشه گفت کسی که فیلترینگ رو وارد کشور کرد شهید مقدسیه به نوعی. یکی از دوستان که از نزدیک باشون کار کرده قراره تو جلسه شرکت بکنه که من اگر من معرفیش میکنم در رابطه با ایشون بیشتر ازش سوال بپرسید و تحقیق کنید. واقعا شهید مظلوم و گمنامیه. معاون دادستان تهران بود ایشون و عرصه به خدمت معتقد بود که ما همینجور که داریم بالاخره ما منظورم وظیفه‌مون این هست که فضا رو امن بکنیم، در هر فضایی که افراد مختلف وجود دارن ما باید حافظ حقوق مردم باشیم و نباید بذاریم مردم حقوقشون قربانی یک اقلیت قانون ستیز و قانون گریز باشه. خودشون در این راه واقعا تلاش کرد. قبل از اینکه شهید بشه ترور شخصیت شد، مطبوعات اصلاحات خیلی شدید بهشون حمله کردن، چونشون البته پرونده چند تا از این سران اصلاحات و اون بحث برلین و کنفرانس برلین اینا رو هم دستشون بود. خب مورد حجمه بسیار زیادی قرار گرفت ولی یک بود از شخصیت این شهید بزرگوار متاسفانه اصلا شناخته نشد و اصلا بهش پرداخته نشد. که من خواهشم اینه که شما قلماتون رو به کار بندازید، برید با کسایی که بهشون نزدیک بودن باشون صحبت بکنید، اندیشه ها افکارش، ببینید این افکار چقدر آخه چی بوده، تو این افکار چه چیزی وجود داشته که دو گلوله جوابش بود، اونم به سر. خیلی مسئله مهمیه. شهید مقدسی یا اسم کاملشون شهید احمدی مقدس، شهید حسن احمدی مقدس، 11 مرداد سال 84 میدان آرژانتین خیابان بخارا است پشت چراغ قرمز. ایشون یه دفعه هدف دو گلوله قرار گرفت، دو گلوله مستقیم به سر و ترور شد. چون نزدیک به تحلیف ریاست جمهوری بود خب به دلایل امنیتی و تبلیغاتی صحبتی به میون نیامد و کمتر شناخته شد. برای شادی روشون صلوات باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یه صحبتایی کردن دوستمون در رابطه با این که ما ارسال خدمتتون که اولا شبکه اجتماعی واقعا پدیده جدیدی نیست که آمریکایی یا اسرائیلی‌ها به ما هدیه داده باشن، نه، ما شبکه اجتماعی رو از اعماق تاریخمون و تمدنمون داریم. تقریبا ایرانی‌ها همیشه به اجتماعی بودن شناخته شدن. ما بستر تمام اتفاقات بزرگ تاریخمون در اجتماعاتی شکل گرفته که ما تشکیل داریم. اگر شما برید نگاه کنید در دوره هخامنشی‌ها ردهایی از این اجتماعات رو می‌بینید. حتی ما مجسمه‌ها و تصاویری که از اون زمان آثار باستانیمون وجود داره جمعن، اگر دقت کرده باشید افراد مختلفی حضور دارن تو این سنگ تراش ها چیزهایی که از اون زمان به ما رسیده. خب همینجور اومدیم جلو. اسلام که اومد، خب اسلام که محورش جمع و اجتماعه، اسلام دین اجتماعیه. از لحظه اینکه مشرف میشه فردی به اسلام توصیه میشه به اینکه در جمع باشه، از نماز جماعت شما بگیرید تا جماعت‌ها و جمع‌های دیگه تا نماز جمعه و حتی صله رحم، اینکه مراودات رو زیاد کنیم، همسایه مثلا نزدیکترین فامیلاست و فلان و این همه سفارشاتی که در اسلام شده تا آیات قرآنی که در این رابطه هست، امر شورا بینهم و امثال. پس ما از جمع و زندگی جمعی همیشه بهره بردیم. همینجوری که گفته شد انقلابمون هم بر همین پایه بود. امام که رسانه‌ای نداشتن، رادیو و تلویزیون، البته اینو قبلا گفته شده، من خلاصه‌ای از گفته‌های قبلی چون بعضی از دوستان رو ممکنه نشنیده باشن، ما رادیو نداشتیم، تلویزیون نداشتیم، یعنی امام خمینی همچین ابزارهایی نداشت. با ابزار شبکه اجتماعی انقلاب پیروز شد، با ابزار شبکه اجتماعی هم پایگاه‌های مقاومت بسیج جنگ اداره شد، با ابزار شبکه‌های اجتماعی مجاهدین خلق و خرابکارا از کشور بیرون رونده شدن یا دستگیر شدن. همسال با ابزار شبکه‌های اجتماعی ما موفق شدیم خیلی از اختشاشات کشورمون رو اثر خدمتون و توطئه‌هایی که شده بود رو در نطفه خفه کنیم و این ابزار شبکه اجتماعی در واقع مبنای انقلاب ماست و شما همینجور که می‌بینید مدام سفارش می‌دید تو راهپیمایی‌ها شرکت کنیم. یعنی این اجتماعات حکومت ما شاید از محدود حکومت‌های باشه که مردم رو دعوت می‌کنه بیان راهپیمایی کنید. تو بقیه دنیا تلاش می‌کنن جوری رفتار کنن مردم راهپیمایی نکنن، کشور ما مدام. خب پس ما بحث شبکه‌های اجتماعی برامون چیز غریبی نیست. حالا این چی شده که این نقطه قوت ما رو تبدیل کردن به یک نقطه ضعف؟ این میتونه مبنای خوب برای بحث باشه. ببینید اولین باری که اینترنت جهانی شد فکر میکنم اوایل دهه 70 بود، درسته؟ یعنی میتونم متوجه کنم. بله. یا اواخر دهه 60 بود. عرض خدمتتون که اینترنت وارد کشور ما و دنیا که شد تقریبا میشه گفت 10 سال بعد از انقلاب. اینترنت هم یک توپولوژی شبیه به شبکه‌های اجتماعی داره. اگر دقت بکنید افراد در سراسر دنیا وبسایت‌ها و بلاگ‌های ایجاد می‌کنن و افراد دیگری از سراسر دنیا میرن نظر میدن می‌خونن و خب یه بستر ظاهرا اجتماعی داره. ولی خب دیدن این تکمیل کننده نیست، هنوز مبنایی که میشه از استفاده‌های مفید و مستقیمی کرد و شبکه‌های اجتماعی وجود اومد. جالب اینه شاید شما ندونید اولین شبکه‌های اجتماعی در ایران قبل از حتی این سایت اسرائیلیه فیسبوک در ایران ما شبکه اجتماعی داشتیم. در غرب هم شبکه اجتماعی وجود داشت و این اولین نبود، یعنی ابتکار مثلا فردی به نام زاکربرگ نبود که شبکه اجتماعی رو ایجاد بکنه. منتها نقطه قوت این چی بود که من حتما عرض می‌کنم در ازام خدمتتون که چی شد که مثلا این مشهورتر و معروف‌تر شد. من معنی تحریم رو هم بگم. تحریم رو فهمودن که ما الان در شرایط تحریم هستیم. اصلا شما بیاید مبنای تحریم رو کنکاش بکنید. چه موقع میتونن ما رو تحریم بکنن؟ وقتی که رگ حیاتی ما دست اوناست. درسته؟ یعنی ما الان مثلا مصرف کننده بنزین هستیم، پس بنزین ما رو تحریم میکنن. یعنی چی؟ یعنی ما بنزین به شما نمیفروشیم و ما دچار مشکل میشیم. مصرف کننده دارو هستیم، دارو رو به ما تحریم میکنن چون ما مصرف کننده هستیم. آیا در صنایعی که ما خودمون تولید کننده هستیم هم میتونن ما رو تحریم بکنن؟ که این یک مبنای خوبی میتونه باز برای فقیه بحث بشه.
متشکرم. ببینید ما توی دانشگاه قرار داریم. خب دانشگاه باید مبنای بحث منطقی و بحث علمی باشه. باید سعی کنیم تا اونجا که امکان داره احساس و بحث احساسی دور بشیم و وارد بحث‌های علمی و منطق دانشگاهی بشیم. به حال من این نکته یه که حتما باید روی این بحث کنم و توی این چارچوب حرف بزنم. ببینید بحثی که وجود داره، اول یه نکته من اشاره کنم. ببینید شبکه‌های اجتماعی امروز توی دنیا دارن فعالیت میکنن، بخشی از رسانه‌های اجتماعی هستن. ببینید شبکه‌های اجتماعی اصلا اومدن اون چیزی که بهش میگن اومدن ارتباطات رو گسترش بدن، ارتباطات رو راحت در کنن. خب اما توی رسانه‌های اجتماعی اونجا بحث اینه که محتوا افزایش پیدا کنه. این یه نکته های مناسب اشاره کردم، بحث مصرف کننده و تولید کننده و اینها. ببینید اصلا پایه بحث شبکه‌های اجتماعی و بحث رسانه‌های اجتماعی کاربران تولید کننده محتوا هست. اصلا مهم نیست پلتفرم مال کی هست، مال چی هست. خب مهم اینه که اونجا جریان‌سازی که داره میشه مردم هستن که دارن تولید محتوا میکنن، محتوا به اشتراک گذاشته میشه و دارن خلق میکنن محتوا رو. ببین من قرار نیست مثلا بگم فیسبوک نمیدونم مال اسرائیلی یا هست یا نیست یا نمیدونم بحث سیاسی کنم. ببین اصلا انقلاب ما انقلاب گفتمان بود. خب انقلابی بود که مردم با گفتمان و با منطق امام خمینی رحمت الله با حرف‌ها و با دیالوگ‌هایی که به وجود اومد شکل گرفت. خب حالا چطور این انقلابی که خودش به قول مبنای این بحث گفتمانه و تولید ارزشه قرار باشه از یه سایت به طرف یا قرار باشه مثلا یه سایت بخواد مثلا تو بحث‌های پایه‌های نظام وارد بشه. اصلا شوخیه. خب اینقدر ما منطق گفتمانیمون قوی هست تو مبانی نظری خودمون که نمیدونم فیسبوک یا امثالهم اصلا نمیتونن وارد بشن. من بعد این کلمات رو بذاریم کنار، فیسبوک، توییتر، اینا همه ابزاره. خودت با خودش نداره. ما خودمون هم از ابزارها استفاده کردیم. برای انقلاب استفاده کردیم. الان هم استفاده میکنیم با وجود اینکه فیلتر هستن. و ابزارهای داخلی هم استفاده میشه. خب میگن بحث تولید داخل، بحث تحریم مطرح میکنن. ببینید داخل کشور چین هم اونجا شبکه اجتماعی محلی رتبه اول دارن. خب سایت کیوزوم سایت اول پربادی تو داخل چینه. شبکه اجتماعی هم به شدت هم هوادار داره یا هر چیز دیگه. چرا؟ چون مبتنی بر نیاز مخاطب شکل گرفته این سایت، مبتنی بر جامعه محوری و جامعه بومی کشور کشور چین این سایت شکل گرفته. خب اما سایتایی که داخل کشور ما هستن به اعتقاد من این مشکل رو مبتنی بر نیاز مخاطب شکل نگرفتن، یه کپی هستن از سایت‌های خارجی. خب بعد با این شوخیه. ببینید فیسبوک الان 1,200,000,000 یوزر داره. خب من یه آمار خوندم تو لحظه 450,000,000 کاربر روی فیسبوک آنلاین بودن. خب من میگم 50,000 تا کاربر بیاد می‌کردیم وبسایت‌های ما، این سایت اصلا لود میشه. خب ببین من دارم حرف می‌زنم از اینکه ما منطق محلی، گفتمان محلی، گفتمان بومی، گفتمان اسلامی، اما انتشار جهانی، صدای محلی، انتشار جهانی، یعنی همه صدای ما رو بشنون. بهترین مکان به اعتقاد من امروز فیسبوک برای صدور انقلابه. بابا این شوخیه که ما الان جمهوری اسلامی برای روستایی که 4 خانوار داره روحانیت دین مبین اسلام تبلیغ کنه، یه فضا ایجاد شده، 1,200,000,000 کاربر داره. چرا روحانیت دین اسلام تبلیغ کنی؟ چرا تو دور انقلاب نمی کنی؟ شوخی نکنیم با این فضا. فضا رو کامل بشناسیم، درک کنیم، ببینیم اصلا برای چی شکل گرفته، رو چه اهدافیه. نمیگم اینکه اون سهیونیستی هست، این تهیونیستی نیست، این حرفا یعنی چی؟ من به مردم دارم دیالوگ میکنم اونجا با منطق، باید رو تو این فضا حرف در اینکه بتونیم راحت صحبت کنیم، اقناع کنیم. ببینید من اعتقاد دارم تکنولوژی هر چی گسترش پیدا کنه کنترل بیشتر میشه. ببینید اعتقاد دارم من. خب اما فضا توی شبکه هایشون فضای هدایته. شما فقط مسیرهای گفتمانی که اونجا شکل میگیره رو هدایت کنید. کنترل اونجا معنا نداره. چرا؟ اگر وضعیت دستگاه امنیتی این هست انجام بدن، چه همین الان داخل کشور خودمون داره این کارم انجام میشه، باید هم این کارم انجام بشه. تعارف نداریم ما تو مسائل امنیتی و سیاسی یا هر چیز دیگه ای. باید همین هم چطور ما داخل کشور داریم انجام میدیم، اونا هم دارن انجام میدن. خب اصلا ما توی مسائل تعارف نداریم. بابا هر چی ما بخوایم اسمش اون ابزار جاسوسی، همین تلفن شما این امکانو داره، فکر کنم موبایل هم این امکانو داره. همونطور که میدونیم اسنادای اسنودن منتشر کرده، فکر کنم این حقای مونتا بده، ولی من به جای ایشون میگم آیه اسنودن منتشر کرد اسنادشون که حتی تلفن خانم مرکل در جمهور آمریکا در عدنم آلمان هم شنود میشه. خب ببین یه واقعیته. خب ما این واقعیت میدونیم. خب آیا وارد این فضا نشیم؟ یعنی مثل میمونه که اصلا دیگه ما وارد اینترنت نشیم، گفتمان ما وارد اینترنت نشه، مردم ما وارد اینترنت نشه، چون احتمال این وجود داره که شنود بشه یا هر چیز دیگه. ببخشید یک سوال مهم پیش میاد، ما داخل کشور خودمون این کارا رو انجام نمیدیم اگه بحث امنیت ملی یا هر چیز دیگه مطرح بشه؟ خب تعارف نداریم که. وقتی بعد امنیت ملی تو هر کشوری مطرح میشه هر مسائل، و البته من به شدت باز مخالف این هستم که هر کشوری بخواد وارد قوانین کشور دیگر نقض کنه و وارد اونها بشه و بخواد سوء استفاده کنه، به شدت باز من با این مخالفم. خب ولی ببینید این واقعیت وجود داره. اینترنت شکل گرفته، روزانه هم توی اینستاگرام روزانه 500,000,000 عکس داره به اشتراک گذاشته میشه. ببینید امروز توی شبکه‌های اجتماعی محتوا داره پادشاهی میکنه، محتوا داره حرف میزنه. اگر شما حضور پیدا نکنید انگار اصلا شما نیستید. خب اگر محتوای شما نباشد، یه بیماری از آقای دکتر شوکا مطرح کرد با عنوان فومو. وقتی شما به شبکه اتصال ندارید، یعنی یه احساس که وای من از این اطلاعات بدورم، هر چیز دیگه بلکه وارد شما نیست. امروز پایه این بحثا بحثای محتواییه. ما قرار باشه مقابله و مواجهه با اینا انجام بدیم، باید به صورت محتوایی با اینها مقابله کنیم و بحث گفتمان هست. من چند دقیقه دیگه وقت دارم؟
8 دقیقه
صحبت. ببینید یه نکته دیگه باید وجود داره، بحث جبر تکنولوژیه. هر تکنولوژی که میخواد وارد کشور ما بشه، خب از اتومبیل بگیر یا هر تکنولوژی که وارد کشور ما بشه، یک نگاه بدبینانه نسبت به تکنولوژی وجود داشته. از ماهواره فکر کنم دوستانی که ویدیو اگه داشته باشن از ویدیوهای شما گرفته، نسبت به هر تکنولوژی دیگه یه نگاه بدبینانه وجود داشته باشه، وجود داشته. خب این تکنولوژی دقیقاً همینه. یک نگاه اول وجود داره که من خب مخالف این قضیه هستم. چرا؟ چون اول تکنولوژی وارد میشه، بعد بحث‌های فرهنگسازی رو نمیدونم، این بحثایی که نمیدونم وارد بحث فرهنگسازی بشیم و مردم ما نمیدونم دوچار واپسماندگی فرهنگی هستیم یا از این بحثایی که وجود داره و این باعث میشه که اون استفاده نادرسته انجام بشه. ببینید دوستان، دنیا، دولت‌ها دارن چیکار میکنن؟ برای این حوزه‌ها میان کورسی رو با عنوان سواد رسانه‌ای مطرح میکنن. اکثر دانشگاه‌های دنیا از مقاطع کوچیک گرفته، از دبستان‌ها گرفته، میان بالا دانشگاه‌ها، میان بالا و تا مقاطع مختلف دست به عنوان سواد رسانه‌ای که تو قالب اون سواد دیجیتال، سواد تکنولوژی، هر چیز دیگه داخل این قرار میگیره. خب اونجا میان معایب و فرصت‌هایی که این رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارن آموزش میدن مردم و کاربرا با اونها آگاه بشن، با یک آگاهی کامل وارد این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی بشن و بتونن اون تنظیماتی که باید رعایت کنن و رعایت
کنن. تشکر.
حالا من یه سوال از موضوع مطرح دارم. این یه سوالی که یکم در ارتباط با این دستاوردهای فیلترینگ تو این یه سال اخیر ما داشت. چه دستاوردی داشته تا حالا این فیلترینگ برای ما؟
من اولا تشکر می‌کنم از اینکه به جای من هم حتی شما صحبت کردید. و خب اینم یک نکته است که شبکه اجتماعی به ما یاد میدن ما به جای افراد هم بتونیم صحبت کنیم و بعد هم همون رو بزنیم ملاک تصمیم گیریم. اشکال نداره. عرض شد خدمتتون که حرف بذارید ما یه تقسیم بندی بکنیم، خیلی مبحث پیش نیاد، آخرش بتونیم به یه جنبندی برسیم دیگه. ما با دوستمون سر قضیه شبکه‌های اجتماعی فکر می‌کنم مفهوم شبکه‌های اجتماعی ما مشکل ندارن، چون من هم فعال فعال شبکه اجتماعی هستم. اکانت‌های من 4-5 سال است، وبلاگم بالای 10 سال عمرشه. و سر متن این که ما باید فعالیت در فضای رسانه‌های دیجیتال داشته باشیم، خب اگر اعتقاد نداشتم خب نمی‌رفتم اونجا، فعالیتی نداشتم و این فعالیت من هم مربوط به کارم نمیشه. قبل از کارم من تو فضا فعال بودم،
حتی بین‌المللی
ها کلن، حتی بین‌المللی من هنوز اکانتم تو اونام هست. حالا این رو هم توضیح میدم. اصلا خدمتتون بذارید به خاطر که ما یه خورده بحث بتونیم جمعش بکنیم، شما خیلی مباحث مختلف رو مطرح کردید، من به صورت تمثیلی صحبت کنم. فکر می‌کنم شما هم یه کمی یخ جلسه هم شاید بشکنه. ببینید میگن که از کوزه همان برون تراود که در اوست. اینو فرض کنید یه کوزه است. خب کاش میشد کوزه هستم بیارم. فرض کنید یه کوزه است. گفتن که 1 میلیارد و حالا 200 میلیون یوزر که اینجور نیست. من خودم 200 تاشم. من خودم 200 تا یوزرتون دارم. خب واقعا اون یوزر نماینده یک انسان نیست. اینم یکی از مباحثی که شبکه های اجتماعی خیلی مطرح میشه. آقا من نمیدونم که رئیس جمهور پر جمعیت ترین کشور جهان هستم، اینو آقا زوک خودمون گفته. اینجوری نیست. اکانت رو هر کسی میتونه هر تعداد ایجاد بکنه. اکانت های فیک ماشاءالله دیگه فکر میکنم تقش به قول ما شیرازی ها در اومده، زیاد هست تو عرصه خدمتتون شبکه های اجتماعی اکانت های فیک و هر کسی در یک دقیقه میتونه یکی حداقل یک اکانت درست کنم. من خودم یه دفعه خودم مسابقه گذاشتم، هر دقیقه یه دونه اکانت درست کردم. و این ایمیل های موقت هم که دیگه شما نیاز به ایمیل هم ندارید، من اونم میتونید درست کنید هر چند تا دوست دارید. خب پس این نماینده یک انسان نیست هر اکانت، دقت کنید. این جزء اتهاماتیه که تو ذهن ما همیشه وجود داره. فکر میکنیم چون مثلا تو ادلیست ما 500 آدم، پس 500 نفر دوست ما هستن. اینجوری نیست. خیلی مفاهیم تغییر پیدا کرده. برای که برگردیم سر خمره خودمون، فکر کنید یه خمره است، خب یه کوزه است، حالا کم شیرازی شما خمره میگه. اصلا فکر کنم این کوزه است. تو این کوزه 1 میلیارد حالا 200 اکانت وجود داره، 1 میلیارد و 200 میلیون که حالا نه اصلا بگیم خوش میگم الان من آخر آمار دادم نزدیک به 1 میلیارد و 300 میلیون بود اکانت وجود داره. ما کل کشورمون چند تاست؟ 70 میلیون نفر، درسته؟ اگر دست دوستان باشه میان حتما این کار انجام میدن. فکر کنید فرض محال دیگه الزام کنیم بگیم هر کسی میخواد هویتش رو در فضای واقعی به رسمیت بشناسیم مثل شناسنامه باید تو فیسبوک هم یک اکانت بسازه. فرض محال دیگه شدیم چند تا؟ 70 میلیون نفر. تو این کوزه 1 میلیارد و مثلا فرض کنیم حالا 200 میلیون نفر آدم وجود داره، اکانت وجود داره، 70 میلیون تا ما به این اضافه کردیم میشه چند درصد محتوای این کوزه؟ 5 درصد؟ چند درصد؟ 6 درصد؟ 7 درصد؟ 8 درصد؟ 8 درصد؟ آقا بالاتر نبود. فکر کنیم 8 درصد محتوای این کوزه مایی، یعنی اینقدرش مثلا بالاتر اینقدرش. بقیهش کیا هستن؟ محتوای بقیه این شبکه اجتماعی چیه؟ بعد از این چه چیزی برون تراود؟ یعنی ما 70 میلیونمون تو این حل شده و هر چیزی از محتویات این به بیرون بیاد دیگه ما نیستیم، اکانت های ما اصلا تو اونها هست شدن. ما دارای تمدن چند هزار ساله نمیدونم این همه پشتوانه خون شهدا نمیدونم این همه تلاش این همه تو انقلاب الان تو همین امروز ما داریم عرصه و تبعات و هزینه و اینا، بیایم خودمون رو وارد این کوزه بکنیم که اکثر محتواش چیز دیگری است. 1000 قطره تو این نه 10000 قطره برسیم و این کوزه در اختیار کیه؟ اینم مسئله دیگری است. ما ببینید تازه من حالا خیلی شفافون چیزش کردم، سادهش کردم، حتی در حد این هم نیست. ما اکانت هایی در همین فیسبوک حذف شده است که اینها تعداد خیلی زیادی لایک داشتن، ما تعارف نداریم. اکانت 2 تا رئیس جمهور رو رسمی رو اینا حذف کردن و توضیح هم ندادن، اکانت منو حذف کردن. من قبلا که حالا فیلتر نبود اکانت داشتم توی شبکه اجتماعی، بعد از چند وقت باش کار کردم چند تای البته زیاد اکانت داشتم، یکی از اکانت های ما رو حذف کردم. من پرسیدم آقا چرا حذف کردید؟ بار اول دوم سوم داستان داشت، گفتن که نمیدونم به دلیل تخطی از قوانین. گفتم خب کدوم قوانین؟ بار سوم چهارم پنجم همینجوری خلاصه تا بالاخره یکی جواب داد که شکایت مثلا کاربر. گفتم باشه بس خوبه الحمدلله جایی هست حتما شکایت ها ثبت میشه مثل دادگاه ما، میریم جواب گوییم و فلان و اونها جواب گوین و شاکیمون رو میبینیم شاید هم بتونیم رضایتش بگیریم و مشکلمون حل بشه. گفتم خب کیه این که دیگه جواب من نده؟ خودم شاکیه رو من معرفی بکنید. اکانت من بخشی از هویت ما رو که تعارف نداریم، خیلی از بچه‌ها الان شبکه اجتماعی دارن کار میکنن، از دوستای خود من اکانتشون سنش از بچه‌شون بیشتره، وقت گذاشتن روش، علکی که نیست که، پول گذاشتن، زحمت کشیدن، ادیسی برای خودشون درست کردن، نمیدونم لایکی به قول گفتنی جمع کردن، حالا دلخوشن که یه روز بشه از چی استفاده مفید کردن، همون روز که میخواد استفاده مفید بکنن میبینن حذف شد، هیچ کس هم جوابگو نیست. پس اینکه پلتفرم فرق دارد و اینکه چه کسی اداره میکند مهم نیست و این چیزا اصلا تو دنیا هم دیگه بهش میخندن. من ببخشید اینجوری صحبت میکنم، الان رسما میان با یه دکمه یه اکانتی رو حذف میکنن، هیچ توضیحی هم نمیدن. اکانت طرفداران حضرت آیت الله خامنه ای در همین شبکه اجتماعی خب با 10000 تا لایک حذف شد، کسی جواب داد؟ فردا اکانت همین وزیره که تو همین شبکه داره فعالیت میکنه حذف شد، کسی جواب میده؟ خب نمیده دیگه، میگه چهار دیواری اختیاری دوست داشتم حذف کنم. حرفی داری؟ سبک گفتاری اینجوریه، تعارف که نداریم. آقا برگردیم به کوزمون، یه مثال دیگه هم اینجا بزنم. ما اکثریت قریب به اتفاق اعضا همین اکانت همین یوزر هر چی که اسمشو بذاریم تو این شبکه اجتماعی غیر آمریکایی هستن، اینو اقرار خودشونه، درسته؟
خب
درسته یا نه؟
خب
تایید نمی کنید؟ نه شما ببینید چند درصد منبع داره؟ خب شما بگو دیگه از این 1 میلیارد خورده ای چند تاشون آمریکایی هستن؟
قاعدتاً غیر آمریکایی ها خیلی بیشتر.
خب ولی خودشون میگن مثلا 180 میلیون تا. حالا قاعدتاً همین جمله رو من تکرار میکنم، آمریکایی ها خیلی غیر آمریکایی ها خیلی بیشترن. مثلا 10-15 درصد رو بگیم آمریکایی باشه. خب از این تعداد آمریکا تا چرا قوانین آمریکا در این به قول خودشون کشور مجازی حاکمه؟ ها میشه آپارتاید، این میشه دیکتاتوری مطلق. این آقایی که اسم خودش میذاره رئیس جمهور دومین کشور پر جمعیت جهان که الان دوم گفته و سومی الان شده مثلا به قول خودشون دومین کشور پر جمعیت دنیا، بعد میره تو اجلاس G8 مینشینه، این آقا باید پاسخگو باشه. خب اگر تو مثلا رئیس جمهور هستی، کدوم جمهوری آقا؟ چون یه سیستمی باید باشه که تو یه کسی من کارور تو هم، من رأی ندادم به تو، مثلا خب رأی بدم به یکی دیگه، اصلا میخوام حق داشته باشم رأی ندم. این حق با مدار کارورش اونا قائل نیستن. بعد میگم که شبکه اجتماعی چیه؟ شبکه اجتماعی انسان‌هایی هستن که با هم اجتماعی رو، شبکه‌ای از انسان‌هاست که اجتماعی را تشکیل میدن. این شبکه اجتماعی میگیم. خب بعد این میشه چی؟ میگن جامعه مجازی. میگیم جامعه، خب نکته‌ایه، جامعه مجازی. پس جامعه است دیگه. این جامعه مجازی، جامعه مجازی میخوان چیکار کنن؟ دیگه تاش میرسن حالا به همون دهکده جهانی و اینا. حالا دهکده جهانی تو شک گرفت. شما که تو افغانستان، عراق، جای دیگه میرید با اسلحه مردم رو به زور بهشون دموکراسی میچپونید. اینجا که خودتون ساختیدش، اینجا که از کد اولش تا کد آخرش دست خودتونه، همه چیز دست خودتون، بعد دموکراسی اینجا چی میشه؟ ببین سوال خیلی زیاده ها. همین یکی پلتفرم، حتما هر چیزی در فضای مجازی توسط فردی اداره میشود، انسان ها هستن. رئیس فیسبوک آقا نمیشه اینو تکذیب کرد، این که دیگه من سندش دارم، بیارید پاورپوینت نشون بدیم دیگه. رئیس فیسبوک بر اساس انتخاب خود صهیونیستا، تو اورشلیم پست هم هست، تو همه رسانه‌هاشون هست، میتونید جستجو بکنید، من رو وبلاگم گذاشتم برید ببینید. رئیس فیسبوک از نتانیاهو صهیونیست‌تره. خودشون میگن، میگن یک مارک زوکربرگ رئیس فیسبوک، دو بنیامین نتانیاهو. یعنی بر اساس لیستی که خودشون دادن این رو از اون صهیونیست‌تر میدونن. ما چرا باید سرمون واسه کپ تو برف بکنیم؟ یعنی ما نمیتونیم اینا رو نبینیم. شبکه‌ای تشکیل شده، رئیسش در اون سطح و شأنیت بهش جایگاه میدن که میشه بزرگترین صهیونیست جهان و با نفوذترین صهیونیست جهان، و حتی از نخست وزیر خودشون صهیونیت بالاتری بهش میدن. و شیمون پرت بلند میشه با اون سنش که دیگه داره میمیره، بلند میشه باشه وضعیت میره اونجا خدمت حاج آقا زوک سلام احوال پرسی و دو سه روز مهمونش، و چه اتفاقاتی که اونجا نمیفته که تصاویرش هست. فقط شما اسم این دوتا رو با هم سرچ بکنید تا ببینید به چه نتایجی میرسید. وقت میدونید که ما واقعا اگه بخوام بدترین نوع حیوان مثال بزنم، یکی از شیمون پرز رو مثال بزنم که با خون انسان ها سیر میشه. این آدم شما میشناسیدش دیگه تا حدودی. خب این آدم بلند میشه میره اونجا و بعد اونجا مدام میگه برید گزارش خبرنگار نیویورک تایمز رو بخونید، ما باید واقعا تحقیق کنیم و علمی صحبت بکنیم، برید بخونید اینا رو، ببینید اونجا چه وضعیتی بوده، این آقا چه چیزایی میگفته، اون آقا چه چیزایی میگفته. میگه که خبرمند نمیدونم چقدر وقت دارم، بگید.
10 دقیقه
شده. خب حالا پس ما این خاطره آقای شیمون پرز بگم. بعد این سوالی که آخر ایشون پرسیدن، من نماینده فیلترین نیستم، منتها اگر واقعا فیلترین موثر نبوده، چون چرا دستور میزنید که رفت فیلتر بشه؟ فیلترین موثر نیست دیگه، در چی رفت فیلتر بشه؟
ما قرار شد منطقی و علمی حرف بزنیم دیگه، قرار شد احساسی و امنیتی و سیاسی حرف نزنیم. ببینید دوستان این خیلی مشخصه، اگه قرار باشد امنیتی و سیاسی حرف بزنیم نمیشه علمی و منطقی حرف بزنیم. من نه آدم امنیتی هم
بیشتر که بیشتر توضیح بده.
میخوام بگم ببینید وقت بحث امنیتی و سیاسی مطرح میشه، این دیگه یه نظری خیلی راحته، نمیشه بحث علمی و منطقی کرد. یه نکته گفتم اگه قرار بحث منطقی و بحث علمی کنیم، من حاضرم داریم حرفه میدیام که برنامه برونم که آقای مومن اشاره کردم، اون برنامه چون رد شده بود من شرکت نکردم. برنامه بعد اعتقاد دارم برنامه زنده باشه.
من یه توضیح کوتاه واسه صحبت های افتاده بودم واسه می کنم. برنامه به روز از شبکه سه اسم ما بخش شد، یک مناظره بین آقای مومنصب آقای حسین امامی، دکتر حسین امامی استاد اگر اشتباه نکنم آقای افتاده انجام دادن که حالا مجوز پخش نگرفت. من تذکرم دادم، باز هم بینم خواهش می‌کنم که بحث علمی و منطقی باشه.
خب بالاخره خود مخاطب متوجه میشه بحث منطقی حد یا علمی حد یا علمی نیست. اینو نباید من بگم یا حالا خود آقای مومنصب بگه، چون دیالوگ ها دقیقاً گفتگو میکن، افکار ما رو مشخص میکنه. امروز میگم مردم با حرف ها متوجه میشن تو ذهن یه طرف چی میگذره. پس خودتون هم اکانت داشتین و استفاده کردین، مرغ هم خیلی قاب نیست و به هر حال خودشون هم اکانت دارن و استفاده کردن، یه اکانت هم ندارن، چند تا اکانت دارن. این از نظر فضایی که وجود داره چند تا اکانت داشتن داخل اینا غیر اخلاقیه. این اونجایی که من میدونم هر اکانت فیک داشتن، تا اونجایی که من میدونم این اتفاق درستی نیست، چون همین اکانت های جعلی که دیدیم برای دولت مردان درست کردن، خب همین اکانت های جعلی باعث خیلی آسیب ها تو جامعه شد، خیلی حرفا و حدیث ها داخل جامعه شد. پس باید آدم ها واقعیت اجتماعی و اون واقعیت خودشون رو ارائه کنن. اگه این اکانت های جریان باشن قاعدتا مشکلی هم به وجود نمیاد و واقعیتی که وجود داره. ببینید هر جا محدودیت باشه خلاقیت چه میگیره؟ هر نوع محدودیت شما ایجاد کنین تو هر راسته خلاقیت هم تو اون شکل میگیره و مردم راه دور میدنن. خب اگر واقعا فیلترینگ داری کارش انجام میده، چرا شما اینقدر نگرانید و اینقدر در ارتباط با این موضوع مصاحبه و اینقدر نمیدونم برنامه و اینقدر ترسیدها ایجاد کردید؟ بدانید مردم دارن افادهش میکنن، فیلترینگ هم که به قول شما کارساده و مردم افاده نمیکنن. من باز تاکید میکنم بیایم منطقی و علمی و صحبت کنیم در ارتباط با اون حد شدن اکانت. ببینید تک اصلا بابا خودشون هم خوبه باید اشاره کردم به این قسمت، کاربران امکان تو شبکه‌های ابزاری هست به عنوان ریپورت کاربر، یه دفعه کاربر میتونن چیکار کنن؟ گزارش کنن یه کاربر دیگر رو، همینطور ایشون هم میتونه دفاع کنه از خودش، گزارش کنه آقا اینا میخوان همچین بلای در من بیارن. خب و بر اساس اون گزارشی که مردم میدن فیسبوک تصمیم به حرف گرفته. خب با امکانی وجود داره برای کسایی که حالا در ارتباط با این ایشون فکر کنم وقتشون روی آیه ظریف وزیر امور خارجه کشور بود که مطرح کردن، اکانت توییتر ایشون الان تایید شده خب که اگه نمیتونه این اکانت رو حذف کنه، وقتی اکانت تایید میشه به صورت رسمی دیگه ببخشید سکوی انتشار ایشونه، اکانت فیسبوک ایشون هم میتونن ادغام کنن، میتونن راحت این اکانت رو تایید کنن و مشکلش برطرف بشه و هر چیز دیگه. ببینید من با تاکید میکنم این فضا فضاییه که مردم دارن خودشون تصمیم میگیرن که چه اتفاقی بیفته. من این سوال حتما بعدا جواب بدم، نظر شما در ارتباط با این کمپین جینی که تو شبکه‌های اجتماعی علیه آقای نتانیاهو اتفاق افتاد چیه؟ اگر واقعا فیلتر نبود فضا چقدر این کمپین جهانی تر میشد؟ بابا این کمپین جینی که تو حتی توییتر فارسی اتفاق افتاد، همین رسانه‌هایی که ایشون گفتن واشنگتن پست و هر چیز دیگه، کمپین جین چی بود؟ اومد آقای نتانیاهو یه دروغی گفت، همونجور که شما ضد اسرائیلیتی ما بابا ایرانی هستیم، اسلامی هستیم، به این انقلاب پایبند هستیم، هر چیز دیگه یه دروغی گفت که تو ایران آزادیه، نمیدونم شلوار جین وجود نداره، این میتونم یا با در گفتگو با بی بی سی فارسی هم چی حرفی زد. توی توییتر فارسی یه کمپین شکل گرفت، جوان ها مردم اومدن عکسایشون با شلوار جین گرفتن و منشن دادن آقای نتانیاهو که آقای نتانیاهو ببین ما تو ایران هستیم، شلوار جین هم میپوشیم و بسیار توی دنیا سرصدا ایجاد کرد، بسیار رسانه چه داخل کشور و چه خارج کشور این کمپین رو پوشش دادن و کار کردن. حالا بعد اگر شما فکر کنید درصد اینا فیلتر نبود چه اتفاقی میافتاد؟ خب چقدر میشد راحت اعتراض خودمون رو به یه دروغی که ایشون گفته بود با یه راه منطقی، با یه راه علمی، با یه راه حساب شده که همین ابزار در اختیار ما گذاشته روی اونها کار کنید. در ارتباط با اون بحث هواداران مقام معظم رهبری، فکر کنم شما حتما استفتای مقام معظم رهبری درباره فیسبوک رو دیدید. من برای آگاهی شما میگم دوستان، من استفتایی که مقام معظم رهبری در ارتباط با فیسبوک ازشون سوال شده و ایشون پاسخ دادن دقیقاً عین مطلبیه که مقام معظم رهبری گفتن. به طور کلی استفاده از فیسبوک، به طور کلی اگر مستخدم مفسده داخل پرانتز مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل داخل پرانتز بحث بوده یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود جایز نیست و لا مانعی ندارد. مقام اعظم رهبری ارتکاب داره دست شما خودتون تقویت میگیرید. اصلا شما نظرتون در ارتباط با اکانت هایی که از طرف دفتر آقا دارن فعالیت میکنن چیه؟ تعارف بابا اکانت داره، ما تو توییتر ما تو خامنه‌ای دات آی آر رو دارن، محتوایی که رهبر انقلاب داره همه جا ارائه میکنه اونها ساپورت میکنن و منتشر میکنن، بسیار هم لایک بالایی دارن. راه درستش هم همینه، به شدت هم باید این اتفاق بیفته، همونطور که آقای دکتر روحانی هم اکانت دارن و دارن دیالوگ ها منتشر میشه، همونطور که بعد بعضی از وزرا اکانت دارن استفاده میکنن. ببینید وقتی ابزار و کانال ارتباطی عوض میشه، وقتی مخاطب شما عوض میشه، وقتی شما مسئول هستی جایگاه دیگه یا مخاطب داری، نسبت به اونها باید پاسخگو باشین. با این 5 میلیون ایرانی خارج کشور وقت چیکار کرد؟ چطور اونها رو اتحاد برقرار کرد؟ فضاییه که بالاخره باید با دیالوگ شکل بگیره، گفتمان شکل بگیره و هر چیز دیگه. حتما نظرتون رو در ارتباط با حضور دولت توی شبکه‌های اجتماعی بگید که شما آیا نظر دارید. ببینید طبق قانون جرایم رایانه‌ای و اون دقیقونه مصادیق مجرمانه، اکان داشتن فکر نکنم عضو باشه، جرم باشه داخل اینها. اگر هستش ایشون بعدا توضیح بدن. ما طبق قانون هیچ سرویسی رو نمیتونیم مستقیم فیلتر کنیم. بر اساس قانون هر چی گفته برای محتوا گفته. گفته اگر محتوای مجرمانه مصادیقش هم مشخص کرده داخل اینها وجود داشته باشه، ما اینها رو فیلتر میکنیم. خب حالا اگر ما امکان فنی، امکان فنی اینو نداریم که محتوای اونا رو فیلتر کنیم، مثلا ویکی‌پدیا رو این کار خوبی که دارن انجام میدن اینکه اون صفحات خاص رو میگیرن فیلتر میکنن، هیچ کم اعتراضی نسبت به ویکی‌پدیا نداره. اما چرا اسلایدشر رو فیلتر کردیم؟ اسلایدشر یه سایتیه که اونجا مقالات، پاورپوینت ها و خیلی از چیزای علمی روی اون وجود داره. هیچ چیزی هم اونجا وجود نداره، شبکه‌ای که مقالات علمی و پاورپوینت روی اون وجود داره. اگر ما از نظر فنی امکان فیلترینگ محتوای نداریم، کانتنت فیلترینگ نداریم، چرا میایم کل سرفیس رو از بین میبریم؟ در آقای رئیس جمهور هم بکنم در اون گفتگوهایی که با دو تا اون خبرنگار انجام دادن، نظرشون رو به صورت جدی به این سوال که نظرتون در ارتباط با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی داخل ایران چیه، فیسبوک و توییتر نام بردن. خب ایشون چی گفتن؟ گفتن مردم باید حق دسترسی به اطلاعات داشته باشن. من امیدوارم که توی این منشور شهروندی که قرار اطراف دولت ارائه بشه حتما به این موارد هم اشاره بشه، به صورت شفاف اونجا مردم تکلیفشون رو بدونن. بسیارم این سوال هم که جواب بدین و به هر حال باز من تأکیدم اینه که منطقی و علمی صحبت کنیم.
از سبب خدمتون خوب اول به هر شکلی که خودتون میدونید ایشون تشویق کنید یا کف بزنید. آقای افتاده این جایزه این جمع به خاطر اون کاری که برای آقای نتانیاهو کردید، دست شما درد نکنه. منتها البته ایرادایی هم به همون کار بود. من هیچ وقت اونجوری نپوشیدم که آقای نتانیاهو خوشش بیاد چه نیاد، نپوشیدم.
پوشیدنم
اشکال نداره، اصلا قادر نشدم بپوشم که برعکسشو بزنم اونجا بگم من
الان پوشیدم. مشخصه که به حضور تو بحث شرکت کنم.
اگه مناظره سوال شفاهی میشه پرسید
آخر بحث.
آخرش که فرصت زیاد داره.
برنامه تقسیم شده
بین حضور. خب ولی خب خوبه اینکه ایرانیه دیگه. آقا ایرانی هر جا باشه منشأ خیره. ما دست ایرانی ها تو هر جای دنیا رو باید ببوسیم. بالاخره اینکه در فضایی که اکثریت غریب به اتفاق خب علیه ماست، اصلا فضا رو کسایی دارن اداره میکنن که با ما دشمنی دارن و در گفتن دشمنیشون هم هیچ ابایی ندارن. این که بیایم 3000 تا مثلا چیزی رو توییت بکنیم یا محتوای رو توییت بکنیم، دست شما درد نکنه. تشکر میکنم. منتها تو همون فضا فکر کنم هنوز اون هشتگ جین به هشتگ مومن اصلا نرسیده که 20 و چند هزار تا من یه دفعه آمار گرفتم. به هر حال فضاست دیگه. یه نفر سعی میکنن مثلا فضا رو دموکراتیک نشون بدن، شما احساس کنی اونجا میتونی، یعنی میگن آزادی یک حسه، درسته؟ این که تعریفشه، یعنی شما باید احساس آزادی کنی. ممکنه طرف تو زندان باشه ولی احساس کنه آزاده. خیلی حرف مطرح شد اینکه اصلا رئیس جمهور حرفی که زدن، البته حرف درستیه، دسترسی آزاد به اطلاعات رو ما هم تایید میکنیم، تو کشور خودمون همین دسترسی وجود داره. خود دوستمون سایت دارن، ما یه بار قبل از اینکه حالا اینجا هم دیگر ببینیم هم دیگر دیدیم، یه شبکه اجتماعی خودشون ایجاد کرده بودن، برای شبکهشون اومدن و یه جور حمایت می‌خواستن. اینها اشکالی نداره.
ما تعریف می‌کنم چیزی رو، من اصلا شبکه‌ای داشتم، من تو حالا
کتاب شما چیز کردید دیگه؟ کتاب
اولی که نه، شبکه اجتماعی کتاب ما نهادی که کتابخانه‌های کشور، من اونجا یه سال اونجا به عنوان ناظر این شبکه بودم.
آقا دستوندن اومده
میکنم. آره ایمان اینکه هم وارد نشدم ازشون بخواهم همچی دیرو.
بله حالا بماند.
خوب خودم تو وجود دادم.
آقا ما چون وجود دارید گفتیم.
درست
مورد. اصلا خدمتتون که ما باید در رابطه با این جامعه آزاد اطلاعاتی کمی حرف بزنیم. فکر میکنم خیلی حجم تبلیغاتی در این رابطه سنگین هست و تفکرها رو به انحراف کشونده. شما ببین جامعه آزاد اطلاعاتی الان قسم ما روبا رو باید باور بکنیم یا این دوم خروسه رو. شما آوردید اینو؟
بله.
اصلا خدمتتون که من توی مستعداتم دارم. صفحه فیسبوکه که تو صفحه شفاف سازیش گفته ما چقدر از اکانت ها رو و دستور دولت های مختلف حذف کردیم. اون رسما گفته اونایی که حالا از صورت خدمت و اسنودن میگه که اصلا سرور اینا دست اوناست و نمیدونم هر چی خواستن و هر کاری خواستن و فلان و اینا رو من حالا میذارم یه کناری که اونا هم خیلی جای بحث داره. اون تا خوب وقت خودش تو صفحه خودش اقرار میکنه. نه پاورپوینت رو نیارید، اون تو مستندات فولدر هست فیسبوک. گزارش مسئولسازی فیسبوک رو باز کنید. بسه بمنم عرصه خدمتون ببینید. حالا اگه از اون بکنم مشخص میشه. یه لیست یه تومار نوشته که آقا دولت مختلف من گفتن اینقدر اکانت ببند که رکورد دارم ایالات متحده آمریکا اینه تو خود فیسبوک ها من گفتن مستند و علمی صحبت بشه ما هم چشم مستند و علمی. پس این که ما نمیدونم با جست آزادی و اطلاعات و فلان و اینا دیگه این جسته برای خودشون هم نقنما شد و خلاصه دوستان خیلی فیلترچی های قویی هم هستن. آمار فیلترینگ که تو آمریکا وجود داره من یه دفعه منتشر کردم، باز هست آمارهای دیگه ای هست. فیلترینگ اونا یو آر ال فیلترینگ بچه بازیه که تو ایرانه نیست، اونها مسدود میکنن، دامنه رو مصادره میکنن و سطح فیلترینگشون خیلی قوی تر از چیزی که در ایران وجود داره. منتها خب صداش که معمولا در نمیاد چون رسانه ها دست خودشون و اصلا قاعده کار اونا اینه که آب رو گلالود بکنن و از این آب و گلالود ماهی بگیرن. یه مثال زده شد در رابطه با چاقو. بذارید من مثال چاقو رو بارها شنیدم و ویدئویی دو تا رو باید جواب بدم من تو این جلسه. مثال چاقو، شما یه چاقو رو فرض کنید که این دستشه. خب این چاقو در اصل ما هم هست، چرا دست خوشو که نمیبره؟ اینو فعلا داشته باشی. بعد این چاقو میشه باش میوه پوستکن، درسته؟ میشه باش آدم کشت، درسته؟ تشکر میکنم از این استقبالی که از بحث میشه. اصلا خدمت میشه باش آدم کشت. دو تا؟ خب هم باشه. میشه باش آدم کشت. میشه باش میوه پوستکن. چه چیزی باعث میشود با این چاقو آدم کشته شود یا میوه پوست گرفته شود؟ ها؟ کسی میتونه جواب بده؟ اون کسی که چاقو دستشه دیگه، ها؟ یعنی این دسته این و این اراده تصمیم میگیره که با این چاقو میوه پوست بکنم یا آدم بکشم. خب اون اراده الان دست کیه؟ من در اون شبکه‌های اجتماعی حرف نمیزنم. یه دونه اونم رو به سقوط، اونم فیسبوک اسرائیلی. سندم دارم چند تا میخوام. جهر چند دقیقه رو بکنم. اون سند چیزم بیارید ببینن دوستان. سندی که در رابطه با زاکربرگ در لیست دادن. اونا رو بیان بگیرید اصلا. بیان بگیرید فرش مورد دارید من میدم خدمتتون هر چی دوست دارید برید نگاش کنید. اینو بخونید. این چیه؟ اون بالاشو ببینید. اصلا من یو آر ال شم گذاشتم. اورشلیم پست. اینجا هر کسی انگلیسی خارجیش خوبه بخونه اینو. خب ده تاثیرگذار گذاشته صدر لیست بیان پایین تر. صدر لیست کیه؟ این مال سال 2010. این ببندید. اینم هست. این هم هست که من میدم خدمتتون. یه دونه دیگه‌ش هست که میگه
ببخشید
اینو
یو آر ال
شو اگه
میشه من یادداشت کنم.
بله بله بله
اصلا فایلش
پایانه من اصلا اون فیسبوک اولی رو اینو فکر کنم من تو وبلاگم گذاشتم. نه این نیست ببینید تو وبلاگم گذاشتم که نفر اول تو همینم باید باشه اگر دیدیدش که بگید من چیز کنم. نفر اولش عرض به خدمتتون که مارک زاکربرگ، نفر دومش بنیامین نتانیاهو هست و نفر سوم هم معاون نتانیاهو نه قائم مقام زاکربرگ مدیر اجرایی فیسبوک. آقای دوم خروس دیگه نیست، کله خروس هم زده بیرون. چی رو میخوام ثابت بکنیم؟ اصل قضیه خودشون گفتن دیگه. نفر اول مؤسس فیسبوک، نفر سوم مدیر اجرایی فیسبوک، باقالی هم آقای نتانیاهو. اون وسط حالا چوانده خودش لاغو دیده بشه. بعد به اونا دارم میگن آقا صهیونیست تر از خودت نتانیاهو دارم این از من صهیونیست تر من برم چی الان اینجا ثابت بکنم. این که دیگه رو سایت چون گوشتم بهش افتخار هم میکنم. پس اون اراده است که تعیین میکنه این چاقو باش میوه پوست کنده شود یا آدم یا پوست آدم کنده شود. اون اراده است. حالا با این چاقو دو دنیا دارن چه کارایی میکنن؟ گزارش آقای عرض خدمتتون که گزارش وزیر دیپلماسی عمومی مثلا اسرائیل رو بیارید یا هست چند تا گزارش دیگه هست. مثلا شما ببینید قشنگ میگه که ما تو دیپلماسی عمومیمون از فیسبوک بهترین استفاده رو کردیم. نمونه هاش رو اینجا توضیح میده. اعتقادش با آیپک رو میگه. اینو ببندید بازم هست. یه دونه دیگه هم هست که خبرنگار اگر اشتباه نکنم. عرض شد خدمتتون که حالا هست. اینا رو من رو سایت هم گوشتم. همراهم هم هست. میدم خدمتتون. وقتمون زیاد تلف میشه. که باز دوباره آقای نتانیاهو آقای ببخشید شیمون پرس میره وارد اونجا میشه که عکساش خیلی خیلی زیاد هست. اینا رو دارم الان رو وبلاگم اینجا گذاشتم. اون فیسبوک باز کنید پاورپوینتشو پاورپوینت باز کنید بریم جدا همینجوری ببینن دوستان دیگه من وقتمون رو این نذاره. خب که فیسبوک در واقع به چه شکلی داره کار میکنه، چه کسایی هستن مدیران، چه کسایی هستن، اصلا این فیسبوک از کجا در اومده، چی شد فیسبوک فیسبوک شد. اینکه ما میگیم اولین نیست، الان هم که نه سالم ترینه نه امن ترینه. که اکانت خود آقای زوک که اسم مخفف خودش و شبکه خودش زوکه، آقای زوک تو این فیسبوک چند هفته پیش هک شد، اکانت خودش هک شد. پس از نظر امنیت هم باز این بحث برید همجور جلو ببینن عکس‌ها رو مخصوصا. بله رد شید از شبه خدمتون. این دکمه دست ما بود بله از شبه خدمتون که اینا همه وجود داره. تکنولوژی من بارها گفتم آقا دوست برادر عزیز دل ما در مورد تکنولوژی حرف نمیزنیم. من اینو باید به چه زبونی بگم؟ تکنولوژی اصلا تعریف داره. شما فیسبوک رو تکنولوژی میدونی؟ بر اساس چه منطقی تکنولوژی میدونی؟ برای ما توضیح بده. فیسبوک ها نه شبکه اجتماعی ها نه اینترنت ها چون با ایرانی های خارج از کشور ما چجور ارتباط برقرار کنیم اگه فیسبوک اون فیلتر باشه؟ خب برای تو کلوب اونم خارج کشور میبینه دیگه.
کلوب اینترنت
حالا مثلا 1000 تا ولی داره خودشون که میگن بیشتر از این هست. خب از همون بیاد عوض بشه عوض میشه ما مجبور بیم شماره مثلا موبایل آمریکایی بگیریم که با آمریکایی صحبت بکنیم. خودشون که آمار دادن شبکه اجتماعی کلوب در ایران تعداد کاربراش بیشتر از فیسبوکه که دیگه آمار خودشونه
موقعی که فیسبوک فیلتر البته.
من تشکر میکنم که واسه حرفا میپرید.
ندارم من واقعیت
هم من واقعیت تشکر به خاطر واقعیت اصلا خدمتتون که این که داخل کشوری خودمون مثلا اطلاعات و فلان و اینا مثلا اینا صحبت داره که منم همین رو میگم. میگم آقا بزنم داخل کشورم تمام بشه. چرا همین داخل کشورم خارج از کشور هر دو اینا استفاده بکنن؟ این بحث دیگه است. اصلا خدمتتون خود شما هم چند تا اکان دارید تو همین شبکه اجتماعی که من میتونم حتی اسم ببرم پس این کار غیر اخلاقی رو انجام ندید.
من چند تا اکانت ندارم. من یه دونه اکانت دارم. اما اکانت
تخواهات اکانت های دیوزن پسورد به اسم مختلف هست دیگه. برای سایت دونه جایی دیگه دارم.
اکانت صفحه سایت منه. چند تا اکانت
هایی همی چی؟ این یوزر یعنی این شما برای سایت وبلاگ صفحه دوز
تفاوت اکانت با صفحه رو میدونیم؟
اینا درست نه اکانت تو توییتر که دیگه آره صفحه تو ببینید اون مال فیسبوک ما خودمون تا تایم رفتیم اومدیم هر سبب خدمتتون که این شبکه اجتماعی این که من مثلا اونجا اکانت دارم خب گفتم من برید اکانت ببینید آخرین به روز سن آخرین لاگین هم کیه اون مشخص میکنه دیگه. یه دونه از اکانتامون هنوز هست و اینا ما مثلا وقتی که فیلتر شد دیگه کارو قرارنی نکردیم. خوندن استفتاء آقا رو فکر میکنم اصلا نیاز به تفسیر نداره اصلا. یعنی من اصلا حاضر نیستم اینو تفسیر بکنم چون انقدر شفاف است. تازه حالا یه دونه دیگه هم نخوندن که استفاده از فیلتر شد گفتن که ایشون دسترسی بیشتر به اکانت چیز صحبت آقا دارن حتما ان شاء الله اینجا بگن که استفاده از فیلتر شکن چه حکمی داره چون بعضی کارها مستلزمه بعضی کارهای دیگه است دیگه. شما وقت میخواید وارد این بشید یا باید یه اینترنت بدون فیلتر قانونی داشته باشید یا از لکچه غیر قانونی استفاده بکنید دیگه که اون هم استفتا آقا در مورد این هست. پس ظلم نکنید به شخص آقا معظم رهبری که عزیز و نور چشم هستن. برید بعد از بدون چیزای بعد اون قضیه جی 8 رو دیدید ها؟ این دارم ردیشه دیدید من فکر کنم جلوی شما این بریا هستن.
این زوک چند سالشه؟
الان میگم 27 سالش باشه. 17 ساله بوده اون کوچولو که رفته مثلا چی شد اینا من داستانش براتون میگم. ببینید پای تخت سیاه میره با گرد میشه اون پرز ها این کله سفیده اینجا ببینید آقایون با هم تبسم لبخند آقا اینقدر عکس هست این آقای بعد 4 تا آلمان ما عکس گرفتن، چقدر فیگور و چه جستا و تو طبیعت و تو همه جا انقدر عکس گرفتن که بعد آدم شک میکنه اینا نمیکنه. ببخشید حالا نگم با هم خلاصه هر سبت خدمتون برید بعدی ها رو هم ببینن آقا خیلی اینا با هم خلاصه برو بیاد دارن نمیدونی چه استقبال گرمی و خلاصه تیتر روزنامه شون و خلاصه همینجور بریم دیگه آهارون تا دیگه اینجا نگاه کنید در تصاویر که ازش وجود داره مثلا بعد خلاصه برید بعدی ها هست اونقدر زیاده. خب اینها من نمیدونم، من در مورد این که این دست این چاقو دستش تو دست کسیه باید بیشتر توضیح بدم. آفرین، پس تو دست کیه مشخص شد، درسته؟ کسی اگر در این رابطه ابهامی داره از خودم بپرسه من بیشتر توضیح
ویدیو
هم ویدیو هم میگم عرض میکنم خدمتتون. پس اراده میخواد که اراده شم من اس بردم الان میاد که این اراده کجاها استفاده شده، 20 چند هزار تاش خودشون اقرار کردن، اینجا هم داریم اون اسناد اسنودن هم داریم، برای اراده شم خیلی حرف برای گفتن وجود داره. ما تا همین اندازه که ما تو تایم جلسه بدونیم این چاقو بستگی به اراده کسی داره که دستش رو تو دستش گرفته، من راضیم و راضی از اینجا بیرون میرم. خب در مورد ویدیو ببینید، ویدیو اول من شکل و شمایلش رو چه وقت داریم
شما؟ تازه 13 دقیقه
صحبت ماشاءالله داد حرف زد.
هر چقدر صحبت کنید به همون من آقای افتاده میگم پس... همین فرصت پاورپوینت و صحبت
پس ویدیو رو شما دوستم افتادم شما ویدیو رو برای من نگه دارید از من بپرسید یادم نره ویدیو رو توضیح بدم بعدش
من
پاورپوینت رو نگه دوست دارید جا دارید.
من واقعا نگرانم از این بابت که قرار باشه بر اساس عکس تو کشور ما تصمیم گیری بشه، یا منطق علمی ما چاپ عکس باشه. خب نگرانم نسبت به این قضیه تصمیم گیری های ما که قبلا آقای مونتف من جایی که رو کمیته رسد بودن تصمیم گیری قرار باشه بر اساس چاپ عکس باشه. خب من از این بابت نگرانم اگه قرار باشه این اتفاق بیفته، چون مطمئن باشه اون اتفاقاتی که بخوان پشت قضیه انجام بدن هیچ وقت پابلیکش نمیکنن. شما اگه به اکانت های من دست دادید من اکانت هاشو میتونم من مونتا پروتکت کنم، یعنی کسی اجازه نداره در ارتباط با محتوای توییتر من حرف بزنه. خب این کاملا غیر اخلاقی و خلافه. ببینید هیچ جای فیسبوک اشاره نشده که شما تابع کسی که عضو میشه داخل این تابع قانون آمریکا، هیچ جایی که من چیزی اشاره نشده. باز من اینجا حرف بزنم، من به شدت مخالف این هستم که اطلاعات مردم ایران داخل تلویزیون کشور آمریکا ذخیره بشه. به شدت آدم من مخالف این قضیه هستم. معتقدم که بعد اطلاعات مردم داخل کشور خودم ذخیره شه، داخل قوانین خودم. نکته بعدی در ارتباط با بحث اون یه چیزی گفتن که صفحه فیسبوک دولت ها گفتن که اطلاعات رو به ما بدید. آقای مومن دفتر اگر فیسبوک داخل ایران هم اجازه فعالیت داشت ما هم میتونستیم هم درخواست ازشون بکنیم و اطلاعات در اختیار ما بذارن، کاری که کشور چین داره میکنه. چین گوگل دیگه گوگل فکر کنم فیسبوک خیلی بزرگتره دیگه تو این زمینه. گوگل در یه دین محتواها چین مخالف بود که این محتواها باید فیلتر بشه و مردم من نبینم، گوگل مقاومت میکرد ولی مستقیم چین جلوش وایستاد و گفتش شما این فیلترینگ رو من میگم و انجام بدید. خب و گوگل هم آخر مجبور شد این کارا مانور نمیدونم آزادی اطلاعات اینا خیلی دادا ولی آخرش مجبور شد این کارا کنه. چرا؟ چون اونجا دفتر داشتن، مستقیم دیالوگ وجود داشت و هر چیز دیگه. شما اجازه بدید وارد قانون بشیم، قانونمندی شکل بگیره بعد وارد بشی. من هایی میخوام بحث این های اشاره میخوام هایی دوست دارم هایی مهمت بحث علمی و منطقی انجام بدم. نمیدونم چهار تا شیل پاورپوینت نشون بدم، شما بذارید من این پاورپوینت نشون بدم که نمیدونم فیسبوک چقدر خوبه و چقدر فلانه. او پاورپوینت ساختم که کاری نداره. خب
شما منطقشو بشو. شما الان دوستان داخل جلسه نشستن الان فرصت مناظره این دو
بود بگوار شما دو نفر هم باید مناظره وارد شده داره؟ داره
اعتماده
نداره آره نه بعد در ارتباط با اون هشتگ جین که فرمودن من تشکر میکنم به خاطر تشکر شما در ارتباط با این اتفاقی که افتاد. ببینید با در ارتباط با هشتگ خود آقای مومنفر آقای مومنفر شما ببینید در ارتباط توی این شبکه‌ها چی می‌نویسن؟ من می‌گم این محتوا رو شما بخونید، نه این هشتگ من نمی‌دونم 5000 تا فلان هست. شما به محتوا دقت داشته باشید. ببینید مردم تو فضای اینترنت در ارتباط با قرار کردن، فکر کردم تموم شد کارو، فکر ببینید در ارتباط با چی می نویسن. خب قرار باشه واقعیت اون محتوا اینجا نمایش بده. تو دشته غیر اخلاقیه. بیاین با مردم من اصلا دوست ندارم جهتگیری کنم، اگه دقت کردم من سعی می‌کنم هم نقاط ضعف رو بگم هم نقاط قوت رو بگم، چون واقعیت همینه. خیلی برای عجیبه ایشون فقط حتی با فیسبوک، فقط دیگه فیسبوک دیگه، توییتر آزاد باشه، نمی‌دونم گوگل پلاس یا هر چیز دیگه آزاد باشه، اوکی. شما گفتید فقط با فیسبوک مخالفی دیگه.
شما مطرح کنید
من این که شوخیه با اینکه اگه شوخیه دیگه فقط ایشون با فیسبوک خدمت شما حتما مشکل داشته باشن و بقیه باد باشن یا هر چیز دیگه که دارن انجام میشه. در ارتباط با بحث فیلتر شکن و این مسائل دیگه، دوستان عزیز، استفاده از VPN اصلا توی این کشور جرم نیست. VPN یه ابزار تجارت الکترونیکه، تو قانون همون چیزی که باید اول اشاره کردم اصلا جرم نیست. هیچ کسی تا حالا به عنوان استفاده از فیلترینگ کسی دستگیر نکرده، هیچ کسی محکوم نشده به اینها، چون یه ابزار تجارت الکترونیک که مردم ازش استفاده میکنن، خیلی از بانک ها دارن از VPN استفاده میکنن و هر چیز دیگه. اما به خاطر محدودیت که ما اعمال کردیم، خدمت عرض کنم که خیلی راحت نشون میده که بحثیه که خیلی دارن استفاده میکنن، کسی هم منکر این قضیه نیست و تو قانون هم تو قانون هم هیچ مشکلی برای این قضیه وجود نداره، همونجوری که برای عضویت هم جور نیستش داخل اینها. اگر حتما من سوال قبلی تکرار کنم، دوباره الان تکرار میکنم که این اتفاق بیفته. باز من نظرشون رو در ارتباط با اون بحث کمپین و اعتراض خواستم که نظر ندادم و باید تشکر کنم که از من تشکر میکنم. در ارتباط با سوالی که اون دوستون مطرح کردن، آقای مارک زاکربرگ متولد 1996 هست، 17 ساله نبودن اون موقعی که فیسبوک رو اندازی کرد. من ترجمه میکنم قرار شد با این اطلاعات تصمیم گیری کنیم، بعد من نگرانم. فیسبوک آقای زاکربرگ 20 ساله بود موقعی که دودان خاک دانشگاه هاروارد فیسبوک رو اندازی کرد، 2 سال فارغ دانشگاه هاروارد بود، بعد تو دانشگاه آمریکا بود، بعد عمومی شد پابلیک جو هر چیز دیگه. من اصلا با تاکیدم رو فیسبوک نیست، چون اینقدر دامنه این فیلترینگ توی اینها زیاد هست، فقط فیسبوک نیست، فقط توییتر نیست، فقط خیلی زیاد. من هم اسلایدشه یه سایتیه که شما اونجا فقط مقاله میبینید یا هر چیز دیگه که اون هم فیلتر چه برسه به سایت های دیگه. بعد باز اون شکلی که نشون دادم، فکر کنم همون عنوان مقاله، من چیز نشون ندادم که بالاخره گفتید که نفر اول توی تحریم تو فلان این حرفا. میدونید من به شدت به تحریمی هستم توی مسئله با، ولی اون بعد تحصیل گذار تحصیل چیزی که من دیدم بعد تحصیل گذاری آقای داکبه کرمندر اون رسانه، آقای برادر من اون رسانه که حرف میزنه، هزار تا رسانه دیگه هم حرف میزنه، هزار تا محتوای دیگه شما میتونید بالا بذارید که این محتوا اینجوری هست، این نظر در ارتباط با این ها وجود داره. من باز خیلی مایلم که استفاده کنم. البته آقای مونتا خودشون هم مشهور مش دارن، مال فکر کمپانی اپل و جایی بی خودشون خوب استفاده کنن که دیگه بخواد استفاده کنه مشکل. آقای
گلابی گاز زد اصلا گلابی
خواهش میکنم فرصت در اختیار شما قرار میگیرم برای صحبت.
اون چیزی که ببینید من میگم حرفم اینه، واقعیت رو بپذیریم. من که ایشون واقعیت رو پذیرفتم، به تنگ لپتاپم استفاده میکنم، خب تو این فضا هم باید واقعیت رو بپذیریم، از اون ابزاری که لازمه ما هم ورود پیدا کنیم، از اون اطلاعات که ما با اطلاعات با گفتمان تاکید میکنم انقلاب من انقلاب گفتمانی بود، با حرف و منطق با کاربرها و یوزرها اونجا حرف بزنیم، با چهار عکس نشون دادن و نمیدونم اینجوریه و نمیدونم اون فلانه، با منطق ضد گفتمانی که نمیشه گفتمان کرد. من واقعا میگم نمیدونم، نگرانم تو از این قضیه که اینقدر تون حرف بزنیم. قرار نیست ما هر چیزی که برخلاف ما باشه ما موضع بد نسبت به اون رو خیلی بد بیان کنیم. فکر کنم اینکه دلایلی که اون مناظره تو صداتیم پخش نشد بخاطر همین تندی بیان بود. خیلی راحت‌تر و منطقی‌تر و با کلام محترمانه هم میشه آدم اعتراضش نشون بده و بگه من نسبت به این قضیه معتقدم. مطمئن باشید اگر قرار باشه روزی وقت انتقال از فیسبوک مطرح بشه، من خودم اولین نفری هم که وارد میشم و انتقادهای خودم رو نسبت به فیسبوک میدم. در ارتباط با اون بحث حضور وزرا و دولت، ببینید خیلی راحت من یه مقاله نوشتم با عنوان رسانه ظریف در شبکه‌های اجتماعی. آقای ظریف رسانه نداره ولی رسانه‌ای‌ترین عضو کابینت، ایشون دیپلمات است ولی دیپلماتیک حرف نمی‌زنه با مردم. خب تعداد لایک‌هایی که پست‌های آقای ظریف توی فیسبوک داره انجام میشه میانگینش از خیلی‌های دیگه، هم آدمایی که ایشون نام بردن، خیلی بیشتره. سرعت افزایش این پست‌ها، خب ببینید یه فرصتی فراهم شده که داره گفتمان و دیالوگی که توی سیاست خارجی ما وجود داره و خیلی هم سخت از مردم اینو بفهمن، خیلی راحت برای درست اینو به مردم مجدد میکنه و خیلی راحت مردم هم دارن اینو میشنون و باش ارتباط برقرار میکنن، حالا یا قانع میشن یا قانع نمیشن. خب ولی از این ابزار راحت داره استفاده میشه تا اون اهداف ما پوشش داده بشه توی این قبه. من با خیلی دوست دارم اگر با بحثی نسبت به جرم بودن جرم نبودن یا این بحث هست، حتما ایشون اشاره کنن که ما تکلیفمون رو بدونیم تا کجا میشه وارد، چه قانون چی میگه، ما طبق قانون عمل کنیم. همونطور که گفتم قانون تاکید میکنه توی محتوا حرف میزنه، هیچ جامعه تو آی مومن اصلا تو قانون نداریم که بگه فیسبوک فلان. خب دفتر یه دولت هم اگر جای قرار هم بگه اون باید وزارت اطلاعات اینو بگه، یه چیز منطقی هستش که باید اینو بگه و منطقی هم هست. اگر قرار همچین مثلا اگر اینو برانداختن یا هر چیز دیگه، باید وزارت اطلاعات اینو اعلام کنه که همه تکلیفشون رو توی این زمینه بدونن و یا هر چیز دیگه. من خیلی دوستم از این فضای امنیتی خارج بشیم، وارد فضای علم منطقی بشیم، ولی توی آقای مومن نظر توی این فضای امنیتی تخصصشون بیشتر هستش و توی این زمینه دیالوگ‌هاشون بیشتر و بعدا توی این زمینه بیشتر کار کردن. در ارتباط با اون 5 میلیون ایرانی فکر کنم من همون لحظه باز جواب دادم دیگه که مطرح کردم، توی همین کلوب یا هر بحث دیگه من میگم 50,000 نفر به طور لحظه‌ای بیاد روی این سایت میخوابه. از نظر فنی دارم چون من کامپیوتر خوندم دارم این عرض میکنم خدمت شما. بله ما سعی کنیم مسائل شخصی نکنیم. خب شخصی صحبت همین قرار در تو فیسبوک صحبت کنیم. حالا من یه بار اومدم پیش شما تو مدت زنهای دیجیتال برای مورد دیگه بوده که خودم در چه موردی بوده، بعد اون چرا ارتباط میدید با نهاد کتابخانه‌های کشور، شبکه اجتماعی کتاب که شبکه اجتماعی موفقه که من نمیدونم اونم درخواست کردم برای حمایت، اصلا من چیکاره شبکه بودم که بخوام حمایت کنم از این شبکه های مومنت از احبیات خارج چه لطفا. خب این اتهام دنیه شما که مدعی دادم که حرف میدنی به من
علمی
و منطقی، ببینیم چه حرفی چه چیزی وجود داره، از این سعی کنم از این فضا دور بشیم. خب من اصلا دوست ندارم لحن کلامم تون باشه، بالا باشه که به میکروفون نیاز نداشته باشم. راحت باید حرف بزنیم، اگر منطقی حرف بزنیم مردم دقیقا بفهمن چی میگه آدم و چی میگه. از موضعی حرف نزنیم که دیگران نتونن حرف بزنن، ترس حرف زدن وجود داشته باشه. خیلی اتفاق خوبیه که الان مردم کارشناسا یا هر کسی در تاسا فیلترینگ حرف میزنن، خیلی جالبه. برای که من خودم توی این جلسه شرکت کنم، خیلی ها به من گفتن اصلا شرکت نکن داخل این جلسه. همین استدلال خیلی منطقی بودن و امنیتی بحث کردن و سیاسی بحث کردن وجود داشت. ولی من همین که فرصت ایجاد شده حرف بزنیم در ارتباط با این موضوع و ایشالله تو جلسات بعدی که قرار در ارتباط با این موضوع صحبت کنیم سعی کنیم یکم راحت‌تر و منطقی‌تر حرف بزنیم، اونجا سعی بشه منطقی‌تر حرف بزنیم. ببینید شبکه‌های اجتماعی نوعی از سرمایه اجتماعی دارن داخل اینها گسترش میدن. سرمایه اجتماعی هم با چی شکل میگیره؟ با اعتمادی که مردم به اون جامعه و به اون افراد و به اون سیاست ها انجام میدن. خب سرمایه اجتماعی ما یه زمانی اوایل انقلاب با رادیو نمیدونم با کاست با اعلامیه شکل میگرفت. حالا معتقدم سرمایه اجتماعی ما با توجه به این ابزار جدیدی که اومده حتما شبکه‌های اجتماعیه. نمیدونم حتما این مهمنده یه تعریف دیگه از فیسبوک دارن که از من میپرسه فیسبوک فناوری نیست، فیسبوک یه چیز دیگه. حتما شما اون تعریف خودتون از فیسبوک ارائه بدید که فیسبوک چیه، حتما ما آگاه بشیم که بدونیم.
بفرمایید استاد.
فیسبوک چیه دیگه؟ بگم تعریفش همه خیلی راحت بدونن که نیاز به گفتن نداره که فیسبوک یک شبکه اجتماعی هستش که خودش وجود داشته. نمیدونم چه دلیلیه، خب چه منطقیه ما نمیفهم اون واقعیتی که وجود داره رو قبول کنیم و یه واقعیت دیگه رو براش بسازیم. ببینید پس منفی نگاه کردن نسبت به هر چیزی امکان پذیر هست. ببینید ما دوچار تو ایران دوچار یک ما که میگم نه فقط آقای مهمن عطبه ها، همه ما دوچار یک انگاره ذهنی هستیم با عنوان توطئه. ما هنوز که هنوز وقتی از حرف از رسانه و مطبوعات زده میشه، خب حتما فکر کنه پشتش یک جریان سیاسی وجود داره، حتما پشتش یک دسته های قدرت وجود داره. هنوز این تفکر رو نداریم که چهار تا جوون با هم خواهن یه شرکت بزنن، یه رسانه بزنن و هر چیز دیگه. این نگاه مشکل داره ها. البته میخوام بگم ماره الان هم نیستش، ولی ماره از نمونه تاریخی که استبداد رو سر ما وجود داشته این نگاه شکل گرفته. خب این نگاه باید عوض بشه، این نگاه باید دقیقا به سمت واقعیت پیش بره و قبول کنیم که ابزارهای جدید حتما خطرپذیر نیستن. حتما اگر تنظیمات حریم خصوصی داخل اینها رعایت بشه میتونن مفید باشن برای ما به جایی که مضر باشن.
بله، هر دو عزیز 31 دقیقه دقیقا صحبت کردن.
اصلا خدمتتون اینه که میگن عکس رو نیارید ما چی بیاریم؟ اون تسکیه هم آوردیم، بازم لابدونم عکس بالاخره هر چیزی یا عکس یا متن یا بالاخره فضا رو از علمی خارج میکنه. یعنی مثلا ما دیگه فرمول اینجا نداریم، فضا علمی نیست کافا. اگر اینجوریه من نه فرمولش هم فرمولش هم بخواهم شاید دو دو تا چهار تا هم گفتم همه بلد بودن. نه هست، انقدر استدلال هست، انقدر منطق هست، ولی همش یا متن یا عکس، من چیکار کنم؟ یه چیز دیگه ای ندارم. در حالا با اون بحثی که شما گفتید چرا من اسم بردم و فلان اینا، خب خود شما شما الحمدلله شروع کردید لااقل جمع شاهد اصلا شما گفتید نمیدونم در مورد فیلترینگ صحبت بکن و اون که تو اون کارگروه فلان اینا اصلا و این چون خب یه چیزی بود که نیازی یعنی اصلا یه جور مغلطه بزرگه. من در کارگروه تعیین مسائل محترم مجرمانه فعالیت کردم 4 سال از روزی که تأسیس شده عرصه خدمتتون و ولی تصمیم گیر اونجا من نیستم. قانون مشخص کرده 13 عضو داره، کارگروهی کارگروه و عرصه خدمتتون ما هم حتی نه به عنوان یک عضو، حتی من یک حقیق رأی هم نداشتم، به عنوان یکی از اعضای دانشگاه اونجا نوکری مردمو کردیم و افتخار هم می‌کنیم بهش، هیچ بحثی هم نیست. در رابطه با کارنامه اونجا هم هر چی دوست داشتی درمش توضیح میدم. عرصه خدمت ما داد بس چون وقت کمه یه چیزی ما یاد بگیریم از این فضا. گفتن که فیسبوک رو اجازه بدید رفع فیلتر بشه، ما مثلا میاد تو ایران دفتر میزنه نمایندگی میزنه آقا این همه سایت ما داریم اجازه دارم فعالیت، همه گوگل رو اسپوردید. من شخصا نماینده بودم با این گوگل مذاکره بکنم، 4 تا آدم دیگه دانشگاهی هم آوردیم که دیگه سوادمون تکمیل بشه، میخوام حالا باهاش صحبت بکنیم دیپلماتیک و فلان و اینا، از وزارت خارجه هم کمک گرفتیم، ایمیل فلان باش مکاتبه کردیم. آقای گوگل تو داری تو ایران ما کار میکنیم، بالاخره مردم ما اونجا دارن فعالیت میکنن، یه سری مقررات همه دنیا رو داریم میپذیرن، ما بپذیرید دیگه. صفحه شفاف سازی گوگل من اینجا دارم. نمیخواد آقا تو گوگل بزنید شفاف سازی گوگل، به فارسی بزنید دراتون میاد. اونجا نقد دولت جرمه، تو شفاف سازی نوشته به خاطر نقد دولت یه سری چیزا حذف شده. تو شفاف سازی من الان اینجا دارم رو این مسک جمعش کردم، شاید اینجا هم باشه، ولی خب اینجا من دارم. ببینید البته عکس علمی نیست. این پرینت اسکرین اینه که نشون میده آقا البته رو اینترنت هست ها، من پرینت اسکرین گرفتم که راحت‌تر بتونم نمایشش بدم. نشون میده نفر اول کیه؟ زاکربرگ و به همین شکل نفرات بعدی. آخ من یادم نره در مورد گلابیمون هم بزنم. نفرهای بعدی هم اینجا هستن. این نفر دوم نتانیاهو هست و نفر سوم اینا من پرزنتیشنش رو وبلاگ گذاشتم دیگه، حالا هر کسی بخواد میتونه اونجا برداره. در رابطه با بحث چی صحبت شد؟ در رابطه با بحث اصلا گوگل هم من اینجا نمایش بدم اگر بله، این صفحه شفاف سازی، گزارش شفاف سازی گوگل هست، آرمش که دیگه همه ما الحمدلله میشناسید، تو سایتش هست، شما اسم فارسی شفاف سازی رو بزنید میاد. اون جرایمی که باعث فیلترینگ در گوگل شده اینجا اومده که یکیش هم نوشته هست که پرینتر چیز نیست. حالا نمیدونم کس بتونه بخونه یا نفر بنمندگی بیاد بخونه اینو. نقد دولت که نوشته چند تا پلیس هم اونجا میتونه صفحه فیلتر بکنه. نمیدونم دولت هم میتونه فیلتر بکنه. قانون دارم پاتریوت اکت بر اساس اون اصلا توضیح هم نیاز نداره و جالب هم اینه که برای همه دنیا تصمیم میگیرن که این واقعا از اون اتفاقات تاریخیه که باید در موردش زیاد صحبت بشه. خب پس نه ما اینو من ادامه بدم که ما باهاش مذاکره کردیم، نامه نوشتیم، آقا ما شأن ایرانی خودمون رو ببخشید، من شرمندم به خدا توبه میکنم، وای آوردیم به انگلیسی براش نامه نوشتیم، گفتیم شاید زحمت ترنسلیت بلد نباشه استفاده بکنه، انگلیسی بهش بگیم که دیگه متوجه بشه، فرستادیم آقای اسات خدمت اریکش می برادر گرامی، اینجا اینجوره قانون، اینجوره قانون بین الملل، اینجوره همه رو براش گفتیم، پورنوگرافی کودک گفتیم که حداقل اینا که دیگه پروتکل‌های جهانی روی اینا اعمال بکنید، یا مفصل نامه حالا تقریبا یک دو صفحه چهار شد براش فرستادیم، یک بار، دو بار، سه بار، چند بار، و نهایتاً جواب اومد که ما با ایران، با ایران جمهوری اسلامی ایران ارتباط نداریم و قوانین شما برای ما اهمیتی نداره. من نامش رو دارم، نامه خودمون رو دارم، همه اینا مستند تو داستان کل کشور ثبت شده، تلاش‌های بیهوده‌ای که نتیجه نداد، ولی یه جای دیگه یه مدل دیگر ما اجرا کردیم، امثال اثرات خدمتتون رپید شیر و پاد فایل و اینا که خارج از کشور هم هستن اومدن و همکاری کردن و الان دارم با ایران همکاری میکنم. فقط رسانه اگر اینجا هست ننویسید من متشکر میشم. این مدوری که الان گفتم نوشتیدم که نوشتید
احمد داستانی بالاخره
نه اینقدر اجازه داشتیم صحبت کنم. اثرات خدمتتون که میگه که آنان که غنی ترند، کس برایش میدونه؟ آنان که غنی ترند محتاج ترند. آقا اونایی که در مورد فیسبوک حرف میزنن و این جاه و جبروت نمیدونم مجازی که راه انداخته اینقدر این دوستان ما ترسیدن ازش، نه ایران نمیترسه. الان از ایران خیلی ها دارن استفاده میکنن، خیلی ها تابلو دار، خیلی ها بدون تابلو دارن استفاده میکنن، مسئله نیست. یعنی ایران نمیترسه. اصلا ما خودمون داریم میگیم که آقا اگر تو واقعا نیروی عملیاتی هستی برو عملیات کن، برگرد زمین دشمن دیگه، زمان جنگ باز محیط یکم بسیجیش کنیم بد نیست. مثلا این میمونه که یه دونه از چریکا بیاد بگه آقا میخوای برم کار تخریب انجام بدم، مثلا برم مثلا خط شکنی بکنم، شهروندا میدون میناتو جمع کن، سیم کارداراتو جمع کن، برای من فضا رو باز بذار، بذار اونا هر چی خواستن بیان، ما بالاخره اینا میریم اونور دیگه. آقا چه منطقی داره؟ منطق این کجاست که ما مثلا فضا رو باز بکنیم که اون هر چقدر خواست به ما آسیب بزنه، حالا لای اونا ما هم یه دونه مثلا گلوله میزنیم یکی میفته بالاخره توفیق ما هم بونه. این اشتباهه. تو اگه چریکی، تو اگه بگم کماندایی، تو اگه اینکاره ای، تو اگه حرفه‌ای، تو اگه علمی هستی، بلدی راهشو باید پیدا بکنی دیگه، باید معبر باز کنی بری دشمن پاتک بزنی برگردی دستتم درد نکنه. البته هیچ وقت با پاتک و با عملیات های چریکی هیچ دشمن شکست نخورده ها، ولی خب ضربه خورده، تضعیف شده، انجام بده، این اشکال نداره. ولی اینکه ما بیام فضا رو باز بکنیم، 20 چند میلیون آماری که دادم افراد زیر 29 سال یا 30 سال الان تو اینترنت هستن که از این تعداد مثلا حدودا 12 خورده میلیون نفرش علمی نیست، نه میخوامش 12 خورده میلیون نفرشون هر ساعت آهان بله همین روان هست خوردهش هم میگم دیگه آخ اشتباه 14 میلیون و 664 هزار نفرشون زیر 20 سال سن دارن، یعنی در نقطه آسیب پذیرن.
در ایران
ما وظیفه داریم از اینا حفاظت بکنیم. آموزشی که جون میفرمایند اگه ما خیلی بلدیم آموزش بدیم، همینایی که الان توی شبکه‌های اجتماعی هستن بریم آموزش بدیم، کنار این همه خرابکاری بکنن دیگه. میدونید من نمیخواد توضیح بدم، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اسمش رو بردند، میره اونجا اکانتش هک میشه، تو چه روز اساسی چه مطلبی اونجا گذاشته میشه فکر کنم رمزش 1 تا 6 بوده. خب برید یاد بدید برادر من. البته اگر هک شده بود این سوالات واقعا وجود داره، هک شده باشه خب طرف اینقدر اونی که بلد هک بکنه بلدم از ایمیلم تغییر بده، ایمیلو که تغییر داد دیگه صاحب اکانت اونه، چرا این اتفاق نه بخیر سوالات دیگه که بذارید ما اصلا حفر گوینده رو بپذیریم، ایشون گفتن و ما میپذیریم. در مورد این گلابی من بگم اصلا خدمتتون، ما تکنولوژی هر وقتی تکنولوژی اصلا خدمتتون لپتاپ تو ایران اومد حتما من از اون استفاده میکنم، همون چه
همونجوری که برای گوشی تلفن همراه رفتم از نمونه‌های ایرانی استفاده کردم و خودم رو خدمت شما رو هم وصیت می‌کنم و خودم رو مقید می‌دونم به اینکه وقتی 4 تا جوان ایرانی اومدن یه کاری رو انجام دادن، خود شما به خدا فردا می‌خوام یه کاری رو شروع بکنید. فکر کنید با خون دل میری یه پروژه رو سنگ بناش می‌ذاری، بعد یه نفر میاد مثلا تبلیغ دسترس و تبلیغ یه شبکه دیگه می‌کنه. من جای دیگه پرسیدم آیا اوباما حاضر بیاد شبکه اجتماعی ما عضو بشه؟ که حالا مدیرای ما رفتن اونجا عضو شدن. خب فضا و هر که منطق فضا خودشون میشناسه، اون درست شده برای اونها بر اساس فرهنگ خودشون که فرهنگ غنی هم نیست، حالا که ما بخوام تابع اون قانون و اون فرهنگ باشیم. خب بالاخره شما هم میرید یه روزی، هر کدوم از شما دانشجوهایی که تو جلسه حضور داری، جوانایی که چهره نورانیتون رو من میبینم، میرید فردا بالاخره یه کار پروژه رو شروع میکنید با زحمت و تلاش زیاد، انتظار دارید از شما حمایت بشه، شما هم حمایت کنید تا از شما حمایت بشه. الان نمونه های داخلی همین وبسایت ها وجود داره، اپلیکیشن ها وجود داره، گوشی های موبایل وجود داره، چیزهایی که وجود داره ازش استفاده کنید. درسته ممکنه الان کمی هم ضعیف تر باشه، اون تا قوی میشه. اونا که از جلکسی استفاده کردن مثلا میدونن که الان سری جدیدش که داره کم بهتر شده. بعضی ها میگفتن آقا تو چی میگی، این تو شکمش هر چی از خارجیه، مثلا پوستش ایرانیه، اینا اشکال نداره به اندازه پوستش که ایرانی است، آقا به اندازه دکمش که ایرانی است، بگی 4 تا آدم بالاخره اونجا سرگرم شدن دیگه، و همون اندازه شما احترام بذارید. ان شاء الله اونام از اینجا از همینجا شروع کردن، ان شاء الله همین جوانای درجه یکی که ما فردا بهترین نمونه های دنیا رو میزنن. نبود نمونش بر اساس اسناد استودنت، ظاهرا ما خیلی پرت و پلا نرفتیم جلو، چون این اسنادی که الان منتشر شده که بذاریم اصابت صداقت گویندش و منتشر کنندش، نشون میده که اپل آخرین شرکتی بوده که پروژه پرس ملحق شده و اواخر سال 2012 و بعد از فوت این رئیسش چی اسمش؟ استیو جابز. بعد از فوت استیو جابز، شاید مثلا فوت اونم برنامه های بحثای اینا که الان اون تاریخی که اونجا هست با تاریخی که اینجا هست یه جالب، یه نکته های جالبی داره که بعد از فوت اون این میره جزء پروژه پرینس، یعنی سروراش در اختیار اون قرار میده. من اینو خیلی قبل گرفتم، فکر کنم 4 سال 3 سال ایناست که دستمه و ان شاء الله که دعا میکنم خدایا ما ایرانی های ما، جوان های ما بتونن یه گلابی گاز زده اینو برای ما بیارن، من تو خرید بعدیم حتما از نمونه ایرانیش استفاده میکنم. سلام بخواست
تشکر.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
ده دقیقه و 5 ثانیه و این
میکروفون من چکار کردیم اون وقت خواهی میشه خدمت رو کنم. من از همین جایی که ایشون تموم کردن شروع میکنم. دقیقا قیافت خودشون مشخص کرد، هر وقت هر ایرانی یه لپتاپ آورد کنار این مکبوک گذاشت، اونقدر قدرت داشت، من از اون استفاده میکنم. خب هر وقت اگر بخوام این منطق رو حفظ کنیم، من دلیل میگم هر وقت هر ایرانی یه سایت گذاشت رنگ شد یک دنیا، من میرم از اون استفاده میکنم. چه منطقی های مومن اصلا؟ آیا اوباما که میگی بیاد تو سایت ایرانی عضو بشه، مگر رنگ جهانی سایت ایرانی چنده که بیاد داخلش عضو بشه؟ مگر
اگه سوال میپرسی من منطقتو نفهمیدم.
اگه سوال شما حرف بزنم دیگه، شما رو
تو اگه میپرسی من بفهمم دیگه.
خب منطق
میخوام بگم این منطقیه که میشه همه جوره توجیهش که در ارتباطش حرف زد و هر چیز دیگه‌ای که وجود داشت. پس بعد من حتما موافق این هستم سایت‌های ایرانی بیان بالا تو جهانی، صدای جهانی، یوزر جهانی داشته باشن. خب حتما ما بریم داخل اونها فعالیت کنیم، دسته دیگه سایت ایرانی به اون جایگاه برسه، به اون رنگ برسه، به اون رتبه برسه. من میخوام وقتی با ملت جهان، وقتی ما توی توییتر اومدیم در ارتباط با نقد کردن آقای نتانیاهو، اگه قرار بود اونو توی کلوب انجام بدیم، مثلا هیچ ما پوشش نمیدن دیده نمیشد. من در ارتباط با محتوای مردی رو تو بول جهانی توی توییتر، کل رسانه‌های دنیا از روزام خارتت خود اسرائیل اون کمپین رو پوشش دادن. خب حتما من اعتقاد دارم به اون جایگاه رسیدیم، حتما باید از تکنیک‌های بومی استفاده کنیم و باید تو صحبتان اشاره کردم، حتما باید از اطلاعات داخلی استفاده کنیم به شرطی که ما به اون جایگاه برسیم. در ارتباط با بحث گوگل و نمیدونم اون اسنادی که از داستانی دستشون داشتن و اینها، ببینید حالا من که در جریان اون مذاکرات نبودم، ولی اون چیزی که نشون میده یا اون نمیدونم بحث شفافیت گوگل مطرح کردن، همین بحث کمپین جین که راه افتاد، گوگل نیوز هم اونو پوشش داد دیگه. ما مستقیم نشونه گرفته بودیم نفر اول اسرائیل دیگه. خب یاهو نیوز، گوگل نیوز، همه اینا باز اونو پوشش دادن و همه روی اون کار کردن که این داره این اتفاق میفته. خب ببینید تمام حرف من اینه، بحث کاربرای نمیدونم زیر 20 سال عرض کردن. برادر من کاربرای زیر 20 سال و حاکمیت و قانون نباید هدایت کنه، کاربرای زیر 20 سال باید خانواده هدایت کنه. خانواده با آموزش باید اینها یاد بده، با اعمال محدودیت که توقع ادبیات گفتمانی و این چیزا نباید داشته باشید دیگه روی اینها بخواییم کار کنیم. باید تأکید کنم دوباره سواد رسانه‌ای تکنولوژی آموزش داده بشه، حتما باید آموزش پرورش این زمینه باید بشه، حتما باید من مثل ایشون معتقدم باید از رده‌های پایینی آموزش داده بشه، از دبستان باید آموزش بشه مردم. همین خیلی از کشورها من میام مثلا پایلوت آموزش پرورش ما هم تبلت داره میاد و نمیدونم دارن استفاده میکنن و هر چیز دیگه، حتما باید این اتفاق براش بیفته. ببینید فدا فدایی طرفه نیستش، گذشتون فدایی طرفه ای که رسانه بالا میگفت مردم قبول میکردن و تمام شد میرفت به کارش. نه الان وقتی رسانه میگه مردم میان دیالوگ میکنن، گفتمان میکنن، حرف میزنن یا هر بحث دیگه که دیش اتفاق میفته. بکنم در ارتباط با بحث وزیر امور خارجه حرف کردن، بکنم اولین نقدی که توی رسانه نوشته خود من بودم، در ارتباط با همین موضوع نقد نوشتم که حک های ضعیف اتفاق افتاد. خب اولین کسی که نقدش خود من بودم، تو وبلاگ خبر آنلاین هم نوشتم که آیه ظریف اگر شما تنظیمات حریم خطوطی بلد نیستی کاربر رو تهدید نکن که من این فضا رو ترک میکنم. خب اولین کسی که نقدش این تعارف نداره، ما باید آموزش بدیم به مردم، به مسئولان، به هر چیز دیگه که تنظیمات حریم خطوطی رو رعایت کنن. ببینید تو دنیا دوستان ها بحث محدودیتایی که ایشون میگن به عنوان سوشال مدیا پالیسی یا سوشال نتورک پالیسی مطرحه، میان دستورالعمل می‌نویسن برای کارکنان دولت. ببینید که چطور شما توی این رسانه‌ها فعالیت کنید برای کارکنان دولت، چه چیزایی رو منتشر کنید چه چیزایی رو منتشر نکنید. مثلا رویتر به خبرنگارش گفته حواستون جمع باشه، ما دائم داریم شما رو رصد می‌کنیم، هر چیزی منتشر کنید هزار کار دیگه انجام میدید. در ارتباط با بحث خیلی بحث مطرح کردم و خیلی بخوام بیاد مطرح کنم خیلی بحثای زیادی میشه، ولی حرف من اینه که باید با زبان مردم حرف زد. ببینید وبتوک وقتی اومد سازمان ها هم شدن مثل مردم، یعنی اینکه سازمان ها بودن تو رسانه ها و وبتوک مثل مردم شروع کردن به صفحه درست کردن، نمیدونم دیالوگ گفتن و هر چیز دیگه، با منطق مردم، با ادبیات مردم، با خودشون حرف زدن. مثلا آیه ظریف توی فیسبوک داره فارسی حرف میزنه، تو توییتر داره انگلیسی حرف میزنه. خب ببین من میگم باید تکلیف مشخص باشه در تا با حوزه فیلترینگ، یا فعالیت توی اینها مشکل داره یک بار همیشه بدونیم یا مشکل نداره. این احساسی که ایشون میگن این بده، من این احساس داشته باشم، میگن احساس ناامنی از امنیت نداشتن بدتره دیگه. خب الان مردم در این زمینه احساس دارن، این احساس بده دارن، بالاخره تکلیف چیه؟ هزار تا ابزار نمیدونم فیلتر شکن و نمیدونم وی پی ان و فلان وجود داره، همشون دارن نمیدونم شماره حساب اعلام کردن که راحت با یک کارت میتونید شما اونو خریداری کنید. از این ور همه فیلتر، از این ور هم دولتی هم دارن استفاده میکنن. این که نشد، مردم تکلیف خودشو بدونه تو این رسانه‌ها، میتونه فعالیت کنه نمیتونه فعالیت کنه. اگه قرار حافظ ما باشه ما باید چطور حرف بزنیم؟ من خیلی کم دیدم توی دنیا که مستقیم برای دسترسی مردم قانون بذارن، حتما ها چین هستش و چند کشور دیگر هم هست اصلا، ولی خیلی کم تر اتفاق افتاده. این مثل خانواده میمونه. مردم تو بحث کومه هایی که آقای مانوئل کاسل اشاره کردم، میگم مردم داخل کلبه هاشون نشستن، داخل خونه هاشون نشستن، به همه چیز جهان دسترسی دارن. با این کسی که هم فردا همین الان صحبت های من تو گوگل سرچ میکنم ببینم آیا واقعیت داره یا هر چیز دیگه، نمیشه که با این ادبیات یه طرفه حرف زد که نمیشه. اینا اعماله قانون کرده میشه اینو محدودیت برش ایجاد گذاشته. فکر کنم شما صحبت سردار احمدی مقدم رو تو همه شبکه‌های اجتماعی حتما دیدید که ایشون در ارتباط با بحث شبکه‌های اجتماعی چی گفته. من دقیقاً عین مطلب رو میارم که خدای نکرده اتفاق نفته. آقای سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی بودن، ما هیچ نگرانی نسبت به شبکه‌های اجتماعی نداریم. فرمانده نیروی انتظامی گفتن هیچ خطری از طریق این شبکه‌ها اساس نظام رو تهدید نمی‌کنه. من کلی نداریم، باید از فرصت‌ها هم استفاده کنیم. خب فرمانده نیروی انتظامی گفته. بعد فضا فضای فرصتیابه، باید استفاده کنیم و هر چیز دیگه‌ای که وجود داره. من چقدر وقت دارم بابا؟
شما 3 دقیقه.
من می‌خوام از این جلسه یه نتیجه‌گیری کنم و اون این که سعی کنیم راحت حرف بزنیم. خب سعی کنیم امنیتی صحبت نکنیم های مومن نفر. واقعا من مخاطب میام تو جلسه، خیلی به من گفتن نه آقای افتاده، آقای مومن نفر امنیتی صحبت میکنه. شما تو فضای امنیتی طبیعی هم هست، خب نمیشه بحث علمی و منطقی کنیم. ولی من اومدم خیلی وقت میدونم هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه، هیچ بحثی هم نیست. آقای مومن نفر خیلی هم پسر خوبی هستش، من واقعا اینو میگم، از نظر اخلاقی شون رو تایید میکنم، ولی از نظر گفتاری، از نظر منطق فکری کاملا با ایشون مخالفم. باید این فضایی که ایجاد شده بسیار فضای خیلی خوبی هست. انشالله ما امیدواریم توی منشور حقوق شهروندی که قرار دولت در ارتباط با این موضوع هم ارائه کنه بحث کامل مطرح بشه، یک بار برای همیشه تکلیف روشن بشه. اگه قرار دست و پایی نداشته باشن، هیچ کدوم جمهوری اسلامی نباید دست و پایی داشته باشه.